علم در شهر اولنتی کالیفرنیا در تاریخ 22 ماه 1991. شما علم ممکنه اول خیلی مختصر شرایط از خودتون بفرمایید؟
بنده متولد 1297 هستم در مشهد. پدرم دکتر امیر علم جو معمول بود که دار و شفا رو بنا کنه. اون موقع بنده اونجا مفرده شد، خیلی بچه بودم، یعنی 20 روز داشتم که به تهران برگشتم و سجلم در تهران ثبت شده، بخش سی تهران. اسمم عبدالمجید، فامیلم علم. ابتدایی رو در مدرسه سن لویی گذروندم، بعد دبیرستان رو در دبیرستان ایران شهر، بعد از 1314 فوتوبسته رو تمام کردم و برای تحصیلات عالیه به اروپا رفتم، به فرانسه. سال اول در شهر بیزانسون در دانشگاه یونیورسیتی بیزانسون دوتا تصدیق، یکی متماتیک جنرال ریاضیات عمومی، یکی هم کلکول دیفرانسیل انتگرال که در حقیقت ریاضیات عالیه باشه، اونها رو موفق شدم و بعد تصمیم گرفتم بیام پاریس مسابقه ورود مدرسه پلی تکنیک رو بگذرونم و قبول شدم خلاصه از اون مدرسه فارغ التحصیل بشم. همین کارم کردم. در لیسه سن لویی در پاریس یک سال مسابقه تهیه کردم، قبول شدم و دو سال هم مدرسه بود، مدرسه پلی تکنیک بود که در 1939 در اوایل تابستان 1939 فارغ التحصیل شدم. من خیال داشتم مدرسه 1560 رو در فرانسه به عنوان تخصص در رشته ساختمان بخونم که به علت بروز جنگ جهانی دوم به اجبار به کشور سوئیس رفتم و اونجا در شهر زوریک، در دانشکده زوریک، اونجا رشته ساختمان تمام کردم و تا آخر جنگ بعد از اتمام تحصیلات در یه شرکت ساختمانی به عنوان مهندس محاسب کار کردم. به محض خاتمه جنگ، یعنی اواخر سال 1945 که مرادف میشد و همینطور با اواخر سال 1324 به ایران برگشتم و شروع به کار کردم. اولین شغل بنده در 29 اسفند 1924 به عنوان دانشیار دانشکده فنی در مسابقه‌ای که برای این کار گذاشته بودن انتخاب شدم و 14 سال به عنوان استاد کرسی ساختمان‌های فلزی تدریس می‌کردم تا قانون منع مداخله تصویب شد و به ناچار استعفا کردم، چون در همون موقع قراردادهای متعددی با دولت داشتم و مخالف قانون، ادامه تدریس هم مخالفت با قانون داشت. بعد این تحصیلات بعدم دیگه تمام فعالیتم در رشته ساختمان در کارهای اجرایی بود، در کارهای صنعتی، سیمان تهران ایرانی و غیره و غیره.
جواله شما از کسای معدودی بودین که واقعا همیشه بگید دوست اعلیحضرت بودین، از لحاظ اجتماعی و رفاقت اینا. ممکنه بفهمید از چه سالی با ایشون آشنا شدید؟
حالا سالش رو درست خاطرم نیست، ولی قبل از در زمانی بود که مرحوم رضا شاه کبیر سردار سپه، در اون موقع پدرم یک گاردن پارتی داده بود به نفع شیر خورشید سرخ در پارک منصوریه که متعلق به شاه سلطنه بود، همین محل گمان کنم دانشکده افسری که جنوب خیابون سپه در تهران. اونجا البته آقایون همه رجال ایرانی بودن، خانم ها فقط خانم های سفرا بودن و خانم های رجال ایرانی که خارجی بودن و من بچه بودم، پسر دایی مادرم که سمت لالگی داشت برای من، اونو منو برده بود و اینجا نمایش های مختلف بود، از جمله نمایش جنگ بوچ قوچه ها رو به هم جنگ مینداختن. من خیلی مسحور شده بودم از تماشای این قوچه ها که فاصله میگرفتند و بعد با شدت سراشون رو به هم میزدم، داشتم تماشا میکردم. یه دفعه آقای دکتر مرحوم دکتر علی ملمر که معاون پدرم بود آمد و بنده رو به حساب نوازشی کرد و بعد علی من جوانکی بود با لباس نظامی، خیلی از من یه سال معلوم بود کوچکتره، عرض کنم که خیلی لباس یونیفرم زیبای نظامی پوشیده بود، یه سربازی هم دستشو گرفته بود. گفت بیا با محمد رضا خان پسر سردار سپه آشنا بشو. ما هم با هم دست دادیم و دو نفری تماشای جنگ قوچ رو کردیم. این اولین برخورد ما بود. بعد از مدت کوتاهی یه روز از دربار تلفن کردن و بنده رو احضار کردن به کاخ ملکه مادر. احضار شده بودم از طرف ولیعهد، ولایت ولیعهد محمد رضا.
اون موقع دیگه
بله اون موقع علازت پادشاه شده بودن و محمد رضا خان ولیعهد ایران. بنده رفتم اونجا و خاطرم میاد به ما خیلی به من خیلی توصیه کرده بودن رسیدی اونجا تعظیم بکن حتما و خطاب هم فقط با والا حضرت بکن و با دو بگیم محمد رضا خان اینا. من هم همین کاری کردم و بعد خدا رحمت شونه محمد رضا شاه به من گفت یادت هست اونجا در گاردن پارتی به من خیلی مساوی با عنوان فرد هم ردیف دست میدادی، حالا تعظیم میکنی و ولی والا حضرت میگی؟ گفتم برای به من دستور داد، به من یاد دادن که باید اینجوری بکنم. گفت بله این برای تشریفاته و الا بین خودمون ما رفیم صحبتانو نداریم، میخوایم دوست باشیم. خیلی از این نهاز واقعا از همون اوان چه خود ایشون چه همشیرهاشون فوق‌العاده دموکرات و هیچ بین بچه ها اختلافی که من والا حضرت هم من پدرم که پادشاه مقتدر است و شماها رعایای من هستیم از این صحبت ها اصلا مطرح نبود و واقعا غیر از اون تشریفات جلوی اشخاص سالس که خب موقع برخورد تعظیم می شد و اینها بقیهش همه خیلی حتی کشتی می گرفتیم مثلا هم دیگر رو هل می دادیم، هیچ بازی های شابالله نبود، همش مساوی.
ایشون وقتی ایشون رو فرستادن برای که برن خارج تحصیل کنن، شما کاندید نبودید با ایشون بین یا حرفی نبود شما با ایشون بفرستن؟
قرار بود که بندر هم با ایشون بفرستن، مطمئن من در مدرسه دو سال جلو بودم و پدرم هم خیلی علاقه داشت که من طبیب بشم و به مرحوم رضاشاه گفته بود که من فرزند اجازه بفرمایید بنده‌زاده بره تحصیلاتشو بکنه، بره طب بخونه که مثل من که طبیب شما هستم او هم طبیب حاضری بشه و طبیب والا حضرت بشه و به این ترتیب اجازه من گرفت که بنده نباشم جز به گروهی که با ولیعهد قرار بود به سوئیس برن، چون اونا تحصیلات علمی قرار نبود بکنن، تحصیلات بود که اون تحصیلاتی که اونجا میکنن برای مملکتداریه نه برای نه مهندسی نه طب. علاوه من در درس دو سال جلو بودم و حیف بود که فراموش کنم. بعد این تذیر
دفعه بعد که شما ایشون رو دیدن موقعی بود که دیگه بعد جنگ و ایشون پادشاه شده بود.
بله بله بله. بعد دفعه بعد از تشریف فرمایی ایشون به اروپا عرض کنم که بنده وقتی که در 1324 برگشتم دیگه مدتی بود که ایشون پادشاه بودن و حتی اولین بار که بنده حضورشون شرفیاب شدم به اجبار میبایستی ژاکت بپوشم و ژاکت خودم نداشتم، ژاکت مرحوم بوسوقدونه پدر بزرگم رو پوشیدم که علازت به من گفتم این ژاکت خودته، گفتم نبا بود اینو، گفتم با ژاکت بیا دیگه برای یه جلسه نمیخواستم ژاکت.
چه موقعیت چی بود؟ سلام بود؟
هیچ نخیر. بعد اون وقت آقای تشریفاتی آقای پرون عرض کنم را انداخته بود، خیلی تشریفاتش رسمی بود، اولین برخورده که میبایستی آدم معرفی بشه به اعلی حضرت میبایستی که حتما با ژاکت باشه، با اینکه بنده معروف رو ایشون بودم بچگی سالها تا اون اروپا تشبردنشون بازی میکردیم انواع بازی ها عرض کنم که، ولی بعد معرفی شدن به عنوان به پادشاه، چون پادشاه نبودم معرفی شدن به پادشاه مستلزم این بود که آدم معرفی بشه و با جاکت، یونیفرمش هم جاکت می‌بایستی باشه. بعد البته هیچ وقت دیگه بنده جاکت نپوشیدم، اولین و آخرین دفعه بود که جاکت پوشیدم.
بعد دیگه به طور مرتب ایشونو می‌دیدین؟
بله. بعد دیگه در اون زمان که در حقیقت ایشان، یعنی قبل از 28 مرداد که ایشون عملا بیشتر زمان امور رو به دست بگیرن، اکثرا یعنی هفتهی تقریبا میشه گفت دو شب منزل بالازت شمس، دو شب منزل بالاستشتر، روزای جمعه هم منزل کاخ خود علازت از کنم جمع میشدیم. همین خیلی تشریفات خیلی ساده، صحبت نه قماری بود نه چیزی بود، صحبت های حتی صحبت ورزش خوده، بالاخره شام میخوردیم و از معاشرت دیگری علازت نداشتن، معاشرت خصوصی هم بده، معاشرشون ما بودیم، ادهی بودیم. عرض کنم که
کیا بودن اینا؟
عرض کنم که اینها
در اون زمان، عرض کنم
بله در اون زمان از خارجی هایی که یه عده از قوم خیش ها بودن، یه عده از دوستان والا حضرت ها بودن، یعنی شاه دختا. عرض کنم که من خاطرم یاد آقای اسفندیاری بود با دو تا دختر که
کدوم آقای اسفندیاری؟
خاطرم نیست اسمشون رو، ولی میدونم دو تا دختر بودن که خیلی از زیبایی برخوردار نبودن و همیشه ما منتظر بودیم اونا کی میان. اول اینها همه قومخیشای، البته قومخیشای اسفندیاری که شوهر خواهر ملکه مادر بود.
بله بله
از اون نسبتشون از اون طریق بود. بله اینا بودن دیگه. وکیلی بود آقای پسرای آقای کاظم وکیلی، اینا جزو سویت والدت شمس بودن اکثرا. خدیبیا بودن اینا می‌کردن. و از خارجی فقط اونهایی که جوان بودن، مثلا سفیر برزیل یا آقایی بود به نام دومورا که هم سن ماها بود، هم سن علازت و بند اونا، خانمش هم سن بود، خیلی هم زیبا بود هم خوشمشرب بود. و ولی خب گاه گاهی هم تو این مجالس که خود چیز بود، جورج آلن هم بود که خیلی
سفیر امریکا
تنها پیرمردی بود که ولی خیلی عرض کنم زنده دل و عرض کنم خوشمشرب بود، خیلی آدم چیزی بود، ولی او خیلی نادر بود که بیاد. گاه گاهی که در مثلا زورها منظر خود علازت نهار میدادن در سعدآباد، ایشون هم گاهی بودن.
تقریبا اینجور که میفرمین هفته 4-5 شبی با هم بودیم.
بله.
در اون دوران اون خب اون دوران خیلی بحرانی هم بود در تاریخ ایران، همون بعد از جنگ و زمان جنگ و بعد از جنگ و
بعد میشه گفت دوره دموکراسی یه قدی مقشور.
خب اون خاطرات مثلا علاوه جا راجع به اوضاع احوال سیاسی، مثلا راجع به همون موقعی که قوام سلطنه هم نخست وزیر.
بله
خب من راجع به قوام اینا یه حرفی میشد زده میشد؟
صحبت خاصی نبود در حقیقت، در این مجالس ما صحبت سیاسی اصلا مطرح نبود،
هیچ وقت صحبت
سیاسی نمی‌کرد، حتی اگر روابط خوب و بد هیچ اصلا بنده احساس میکردم که علازه فقط وظایف سلطنت رو به عنوان پادشاه انجام میدادن و سعی میفرمودن که به هیچ وجه در امور حکومت دخالتی نکنن. عملا من چیز داشتم که دخالتی نمی کنن، حالا اگرم دخالتی میکردم به هر حال این در این مجالس به هیچ وجه مطرح
نبود. اون موقع دیگه ملکه فوزیه برگشته بودن به مصر، هنوز ایران بوده؟
دقیق برگشته بود. قبل از این که هستن، قبل از 1324 که بنده برگشتن به ایران، ملکه فوزیه برگشته بودن به مصر.
ولی طلاق نگرفت به هنوز؟
بله اون رو من دیگه اطلاع
ندارم. راجب همون زمان ها راجب اون سوء قصدی که به علازت شد در دانشگاه، اون موقع شما دیگه ایران بودین و همون موقعی بود که با شاه خیلی مربوط بودین، هیچ خاطره ای دارین از اون جریان؟
والا خاطرم اینه که ایشون، بنده اتفاقا اون روز نرفته بودم چون خودم اون موقع استاد بودم و در اون جشن میبایستی رفته باشم، ولی چون معمولا خیلی شلوغ بود، بندم توی مجالس شلوغ علاقه نداشتم برم، این که نرفته بودم. بعد شنیدم که همچه اتفاقی افتاده و پسرموی بنده جمشید اعظم، ایشون لب علازت که پاره شده بود در اثر اون گلوله پنجم، در حقیقت اون
دوخته و عمل کرده و اون از همونجا معروف حضور اعلی حضرت شد، جمشید اعظم از اون خدمتی که در اونجا کرد.
بعدن که ایشون حالشون خوب شد و با هم نشستین، حالا چه راجع به اون جریان صحبت نکردن، چه احساسی داشتن، چه اتفاقی افتاد، هیچ راجع به موضوع صحبت نشد؟
صحبت زیادی نشد، گمان میکنم که صحبت‌های مردم صحبت میکردن، اطرافیا بیشتر صحبت میکردن تا خود ایشون. علازت آدمی نبود که این صحبت‌هاشو خیلی بیاد بگه مثلا چه خطری از من یا چه احساسی کردم یا ترسیدم یا نترسیدم، هیچ صحبتی نکرد. گفتم برای خطری بود و خوشبختانه به شانس آوردم به خیر گذشت.
این جلسات اون موقع خیلی غیر رسمی بود، خیلی دوستان خودمونی بودین دیگه، با هم نشستن و حرف می‌زدن. ایشون خیلی به ورزش و اینا علاقه داشتن اون موقع، نه؟ بیشتر چه جور اسکی و اینا بودن؟
ایشون ورزش تنیس بازی می‌کردن با قهرمان ایران که افتاندلیان بود اون روز پارتنر، ولی اصولاً علازت خیلی ورزشکار بودن، خیلی قوی. بعد والیبال بازی می‌کردن همیشه، و تا موقعی که مرحوم خاتم وارد جرگ نشد، عملاً علازت قوی‌ترین اطرافیا بودن، پهلوان‌ترینشون بودن. خاتم که اومد یه قدی اون خب آدمی بود که میشه گفت به عنوان قهرمان حرفه‌ای محسوبش کرد، اون یه درجه، اون دیگه علازت اول نبودن در ورزش، ولی خب به هر حال جزو ورزشکارهای خیلی خوب بودن.
مثلا تنیس یا والیبال اینا که باشون بازی میکردن، واقعا بازی اون سعی میکردن ببرن، یا مثلا اونایی که با ایشون بازی میکردن بخواستن بهشون ببازن یا ببرن، چجوری بود؟ یا واقعا بازی ها ساختنی بود یا نه بازی بود درست مسابقه میدن؟
اصلا بازی تنیس که چون به عنوان تماشاچی بنده هیچ وقت نرفتم تماشا کنم، میدونم که ایشون با افتندلیان بازی میکردن و خوششون نمیامد علازت که طرف ببازه، مخصوصا به ایشون. معمولا این اخلاق در والیبال هم که هیچ، اکثرا میباختن، گاهی شرط بندی بود اصلا، گاهی میباختن، پول میدادن، پول میگرفتن روی شرط و اینا. نه علازت به هیچ وجه. شاباله عرض کردم، شاباله در بزرگیشون هم نبود. حالا ممکن بود یه جماعتی مثلا خیلی زیاده روی بکنن از فروتنی و عرض کنم که بخوان حتی در بازی مخصوصا ببازن تعمدن، ولی این چیز نبود که علازت خوشش بیاد یا قدردانی بکنه از این کار.
خب همون موقع دیگه جریان مصدق پیش اومد، یا مثلا هیچ خاطری راجع به قتل رزمارا اینا داریم؟ مثلا اینجا صحبتی شد یا اون موقع مثلا چه با اکسان عملی ایشون نشون دادن یا حرفی شد؟
بله هیچ، اینا چون یه خود جنبه سیاسی داشت علازت تو این مجالس اصلا حرف سیاسی به هیچ وجه نمیزد.
خب او دو سال مصدق و آزاد چیر بودی، برنامه شما رو ادامه داشت، مهمونی ها و نشست و برخواست ها هر باید؟
در خیلی بنده حقیقت چینه که در اون موقع به علتی با اینکه خواهرم اون موقع، خواهر مرحومم زن شاپور غلام رضا بود، مرزالک بنده به علت اینکه خودم تجدید فراش کرده بودم و خانم اولم شکایت کرده بود حضور علازت از بنده، این بود که یه قدری به حساب سر این کار نمیگم کدورت، ولی جدایی ایجاد شده بود. و اون موقعی هم بود که بنده خودم فوق العاده گرفتار کار مقاطع کاری بودم، لوله شبکه لوله تهران رو دست میکردم، پول نبود، تمام کارگرها توده‌ای بودن، یه صبح تا غروب بنده گرفتار مبارزه با کارگرها و اجرای این قرارداد سنگین بدون تصمیم گیری صحیح از طرف مقامات دولتی. مشکلات شهر، آب که در ایران نبود، بایستی هم آب ها رو قطع کنیم، جوی ها رو قطع کنیم، هم به مردم آب برسونیم و هم شبکه رو نصب کنیم، هم تمام تشکیلاتی هم که باش تماس داشتیم که سازمان آب تهران بود، از یک طرف تابع شهرداری بود که نتیجتاً عملا تابع وزارت کشورم میشد که اون موقع مدتی مرحوم سپهبد زاهدی وزیر کشور بود. بعد از طرف دیگر بانک ملی ایران قرار بود بودجه این کار رو تامین کنه و هیئت نظارتی داشت که اون هیئت نظارت میکرد بر سازمان آب، و این خود سازمان آب یک طرف، وزارت کشور یک طرف، بانک ملی یک طرف، و
مهندسین مشاور سر الکساندر گیب که انگلیسی بودن و اون موقع همه انگلیسی ها به جز این مؤسسه رو از ایران بیرون کرده بودن، بین این چهار گروه نزاع بود. خب کاسه کوزه ها همیشه سر مقاطع کار خراب میشه. این بود که بنده اونجا 24 ساعت هم گرفتار این کار بودم، ولی خب اطلاع دارم که نخیر مهمانی هایی نبود در زمان مصدق، مهمانی هایی نبود و خیلی معاشرت اعلیحضرت و ملکه ثریا خیلی خیلی محدود بود.
شما همون موقعی که خب تو دانشگاه بودین همون در همین موقعی صحبت میکنین در دانشگاه فنی بودیم دیگه، آقای مهندس بازرگان و آقای مهندس حسیبی و آقای مهندس زیرک‌زاده، اینا همه اونجا بودن، اینا همه از دوستان شما بودن.
عرض کنم آقای بنده که انتخاب شدم برای کرسی ساختمان فلزی در دانشگاه فنی، آقای مهندس بازرگان رئیس دانشگاه فنی بودن، آقای مهندس حسیبی و زیرک‌زاده و اینها اون موقع تدریس نمی کردم، استاد دانشگاه نبودم. آقای مهندس حسیبی بودن ولی آقای حسیبی اینها نبود. بنده رابطم با آقایون اینه که اونها فارغ التحصیل مدرسه پلی‌تکنیک پاریس بودن و این تمام فارغ التحصیل های مدرسه پلی‌تکنیک پاریس، چه خارجی و چه اکثرا 99% فرانسوی، همه یک ارتباط دائمی رو با هم برقرار میکنن. اینا مجالسی دارن، مجله هایی دارن، خلاصه مثل یک فامیلیست در حقیقت. اینه که اگه در خارج باشن به طریق اولا اینا دوستیشون رو باید حفظ بکنن. هر شهر اونی هم که مدرسه رو سال زودتری تمام کرده باشه هر شهر بعدی هاست. در حقیقت یه همچین رابطه برادر بزرگ به برادر کوچک بین اینها، البته تعهدی در کار هیچ وقت نیست، ولی این رابطه ها بود. این که دوستی بنده با آقای مهندس حسیبی، آقای دکتر زیرک‌زاده و مرحوم ریاهی، تغییر ریاهی، اینا روی اصل عرض کنم مدرسه پلی‌تکنیک پاریس.
اینا مثلا آقای بازرگان و حسیبی و زیرک، این همه جبهه ملی یا اینا بود؟ اینجا قصد این اختلاف و جور سیاسی چیزی با شما که شما که با شما مربوط بوده یا جز جبهه ملی از این چیزات نداشتیم؟
اصلا این رابطه ها به هیچ وجه با هم ارتباطی نداشت. خود اعلیحضرت هم بعدها میفرمودن خب این دوستای حزب ایرانی چی میگن؟ گفتم قرون اگر آزاد باشن که، یعنی اون صحبت هایی که میکردن مثلا زمان دکتر امینی بود که اینا رو گرفته بود، از من یه دفعه سوال فرمودن که خب این رفقای حزب ایرانی چی میگن؟ گفتم قربان همه رو گرفتن، فرصت نکردم ببینم باهاشون صحبت نتونستم بکنم و الا عرض میکردم نظرشون چیه. نخیر هیچ ملافاتی خود اعلیحضرت هم نمیدیدن از در دوستی بنده با این آقایون، حتی آقای مهندس بازرگان که بنده براش خیلی هم احترام داشتم چون رئیس دانشکده خیلی خوبی بود و بعد هم مدتی رئیس سازمان آب تهران بود که بنده فرض کردم قرار داد میگم و به این بهترین تقیلی بنده که از بهترین رؤسای یک اداره بود که کارهای اجرایی انجام میدادن، خیلی خیلی تصمیم بگیر و قاطع و در حال بنده یادگار خوبی، یادگار کاری خوبی.
بفرمایید راجع به ازدواج اعلیحضرت با ملکه ثریا چی خاطرتون هست؟ وقتی این موضوع بحث شد قبل از اینکه ایشون ازدواج کنم مثلا توی جلسات خصوصی میشستین حرف میزدین ایشونو باید ازدواج کنن، با کی ازدواج کنن، کاندید عروسی و اینا داشتین مثلا؟
تقریبا از این صحبت ها بنده که خاطرم نمیاد، همچی صحبت های قبلی بود و اینو خیلی سریع گرفته شد. تصور میکنم از طریق اطرافی های ملکه مادر خانم فروغ ظفر و اینها این چیز رو ترتیب داده بودن که برخورد رو، مخصوصا که هم زیبایی در کار بود، همین هم که فکر میکردن که برای اعلیحضرت خوبه که ولی عهدی داشته باشه. ولی بنده اگرچه اینکه برخورد مستقیم با اولی باری که ملکه ثریا رو ملاقات و صحبت اینها کردم بعد از تشریف فرمایی اعلیحضرت از ایتالیا بود، بعد از 28 مرداد که اوائل شهریور بود و اولین مهمانی که در سعدآباد در کار سفیل سعدآباد دادن که باز همون دوستان قدیمی چیز بود. البته این دفعه یه جماعت بختیاری ها که فامیل ملکه سریا بودن، اونا به اون جماعت اضافه شده بودن، اونها بودن و خیلی عده خیلی قلیلی هم از کرد دیپلماتیک. و بنده خاطرم میاد که اون شب که بنده ایشون دیدم لباس خیلی مجللی پوشیده بود و فوق العاده تحت تاثیر زیبایی ایشون قرار گرفتم بودن که واقعا زیبایی نقصی نداشت. بعد هم دیگه ایشون هم دیگه مثل سایرین تا اونجایی که برخورده با امثال بنده بود خیلی دموکرات رو عرض کنم که بازی بکنیم و والیبال بازی کنیم که اگه توپ محکم بزنه آدم دستشون اذیت بشه، اینا مطرح نبود. خیلی دموکرات، خیلی سپورتیف، ورزشکاری به حساب.
می‌خواستم راجع به 28 مرداد و واقعه 28 مرداد شما تهران تشریف داشتین، با ایشون تماسی داشتین اون موقع یا هنوز رابطه به صورت اول بر نگشته بود؟
تقریبا 28 مرداد بنده گرفتاری از خود اعلیحضرت زیاد کمتر نبود. بنده خاطرم میاد که 26 مرداد این کارگرای لوله‌کشی ما، آقای مهندس بازرگان هم اون موقع رئیس سازمان آب بود، عرض کنم اینا اعتصاب کردند و رفتن و لوله های دولت رو، لوله های فولادی که قشر حافظ بیری داشت، اینو داشتن خراب میکردن و برای اولین بار این آقایون یکی از تکنسیان های بندر و لوله کش ها کتک زدن. بنده شکایت کردم به فرمانداری نظامی، سرهنگ اشرفی فرماندار نظامی بود، ایشون یک کامیون نظامی فرستاد و اونهایی که این کار رو انجام داده بودن اونها رو گرفت. بنده البته همچین علاقه ای نداشتم، برای اینکه اینا 2000 کارگر حزب بودن و بنده نمیخواستن که آشوبی برپا کنن، ولی ایشون دیگه وقتی که شنیدن اینها یه همچین کاری کردن و ضمناً نشستن دارن لوله ها رو خراب میکنن سر تا سر لوله، در روی چند کیلومتر لوله ها چیده شده بود، اونا این 5-6 نفر گرفتن و بعد فرداش کارگرها اطلاع دادن که 60 نفر به عنوان نماینده میان کارفرما که بنده بودن ملاقات کنن. فردایی که عرض میکنم حالا چیز بود، روز 28 مرداد بود این اعلانی که کردن، روز بعدش 28 مرداد بود و بنده در دفترم نشسته بودم منتظر تشریف فرمایی این آقایون. البته سرهنگ اشرفی به بنده گفته بود یه شماره خصوصی داده بود که اشغال نباشه، میگفت اگر کارگر آمدن چون ممکنه خطرناک باشه میشه شما بلافاصله به این شماره تلفن کن، من 2 تا کامیون نظامی نگه میدارم که از شرکت و از کار از خود شما حفاظت بکن. و بنده تا ساعت قرار بود ساعت 11 بیان، نیامدن. ساعت 12 نیامدن. دفتر بندم می خیابون شاهرضا بود و می دم اتومبیل ها را می دم و صحبت می کنم، صداهایی می شنوم که سابقه نداشت، جماعتی رو هر اتومبیلی 7-8 نفر روش بودن و فریاد جاوید شاه می کشیدن و بنده طرف های 12-12:30 دیدم خیلی اوضاع شلوغه، می خواستم اطمینان پیدا کنم از کمک نظامی سرهنگ اشرفی، تلفن کردم به اون شماره، اون شماره اصلا جوابی نمیداد. معلوم شد که اصلا به کلی به هم خورده، دست راه به هم ریخته و دیگران کسان دیگر اونجا هستن، این تلفن هم اصلا دیگه که کسی نیست که اصلا جواب بهش بده. تا ساعت 1 آقای مهندس اصفیان اون موقع با بنده همکاری میکردن، ایشون هم با بنده، بقیه کارمندا همه رفتن برای اینکه نگران این بودن که تو دیلیا
بودن. با آقای مهندس اصفیا یک شرکت داشته؟ یعنی
آقای مهندس اصفیا شریک بنده نبود. آقای مهندس اصفیا رو بنده ازشون خواهش کردم که به عنوان پروجکت منجر این کار لوله کشی با بنده همکاری کنن. ایشون رئیس کارگاه بودن در حقیقت و برای بنده کار میکردن، بعدش هم کار میکردن تا اینکه حالا بعدا اگه لازم شد اون مطلب دیگه جای احتیاج اومدن به زور خواهش کردن بنده ایشونو قرض بدم که دیگه پس ندادن قرضشون. در واقع من اساسیات اون موقع 28 مرداد با بنده هم کاری میکردن، ما تا ساعت 1 رو ایشون فقط با بنده موند تا آخر که آقا اگه برای سرتو بیارن خب منم حرفی ندارم، منم هست. با هم دیگه اومدیم بیرون رو دیدیم برای صدای تیر از خیابون کاف و اینها میاد و و بعدم گفتن که فردا ما آمدیم، خیلی با احتیاط آمدیم دفتر، دیدیم که همون لوله‌کش هایی که به عنوان هیئت مدیره سندیکای کارگران لوله‌کشی شلوک کرده بودن و گرفته بودنشون و بعد آزادشون کرده بودن، اونها آمدن و التماس و درخواست که شما ما رو به جبهه شاه ببخشید، ما رو گول زده بودن و ما از شما خیلی راضی هستیم، شکایتی نداریم. و واقعا هم همینطور بود، یه جماعتی با اینا می آمدن به عنوان مشاور، یه یونیفرم های لباس های مخصوصی هم پوشیده بودن، یه چیزای کت های جیبدار، چهار تا جیب بزرگ، همشون هم طرز صحبتشون هم همین، همشون یکی بود که شروع صحبتشون این بود که ما این کارفرماهایی که خون کارگر رو میمکند فلان، صحبت اینجور بخواد شروع بشه یه بحثی نده. در حال اینا خودشون چیز به طوری که بعدن هم از حکومت نظامی که آمدن، یه سرهنگی بود که به کار ما میرسید، آمد از من سوال کرد که آه کدوم های اینا شلوغ کن بودن، گفتم والله هیچ کدوم، اینا کارگرای من هست، منم اینا اگه از من راضی هستن منم از اینا همه راضی هستم. فقط اون جماعتی که به عنوان مشاورشون می آمدن و در وزارت کار بودن اونجا دور و بر وزارت کار، اونها رو شما برید دنبالشون ببینید کیا بوده، اینها مقصر نیستن. و همین این خاطری بود. البته اون موقع علازت هنوز برنگشته بودن و اولین باری هم که برگشتن، اول وقتی به محض برگشتن از کردم اولی مهمانی که در سعدآباد بود، بنده ارز کنم افتخار شرفیابی حضور ملکی سرنگارم پیدا کرد.
چند نفر دیگه هم میشه از همون زمان ها با ایشون بده، مثلا آقای پروفسور عد اینا، او ایشون است که باش آشنا شده.
والا من تصور میکنم آقای پروفسور عد از زمان، از همون زمانی که دیگه معاشرت های زیادی نبود، زمان مصدق، حالا به عنوان حبیب یا به عنوان دوست، به چه عنوان ایشون رو برده بودن حضور اعلیحضرت و اعلیحضرت از ایشون خیلی تأثیر آقای پروفسور عد قرار گرفته بودن، خیلی خوششون آمده بود و خیلی عرض کنم که مجالست با ایشون رو علاقمند شده بود. بنده وقتی که بعد از 28 مرداد در بار رفتم با آقای پروفسور عد رو دیدم، خودم مقداری میشناختم ایشون و ارادت داشتم بهشون، ولی بعد دیدم که نه، اعلیحضرت هم فوق العاده برای ایشون احترام قائل و ایشون صحبتایی رو میتونه حضور اعلیحضرت بکنه که هیچ کسی دیگری، هیچ کسی حتی شاید قوم‌پیشاش جرأت نمی‌کردن اون زمان اون گونه صحبت بکنه.
حالا میرسیم به اونا بعدا. بفرمایید بعد از 28 مرداد که دیگه باز به طور جریان به طور عادی برگشت و مرتب شد،
البته به اون تعداد مهمونی ها نبود، یه خورده شاید کم، دیگه 5 دفعه حتما در هفته نبود، معمولا یه دفعه منزل شادوخ دشتف، یه دفعه منزل شادوخ شم، بعضی وقتا دو دفعه میشد اگه علتی مهمانی چیزی بود، یه دفعه منزل خود علازه، جمعه ها معمولا کاخ خود علازه، کاخ خود علازه.
چه مراسمی انجام میشد؟ چطور میشد؟ میومدید میشستید نهار میخوردید بعد بازی میکردید، چی بود جریان؟
بله، بعد از اون اوائلش تا وقتی که جوان بودیم بعد میگشتیم همین ورزش بود، والیبال بود، گاهی نهار میخوردیم و نهار هم همیشه نشستنی که نبود چون تعداد زیاد بود، این بود که بیفه بود و هر کسی برای خودش میخورد و بعدن هم والیبال بازی میکردن. ارز کنم که بعد یواش یواش دیگه سنها که بالا رفت، ورزش بعد از نهار یه قدی تبدیل شد به ورق بازی، ورق بازی و خب مدت کوتاهی پوکر بود که بیشتر مردم بالا از دشتر پوکر بود و بعدم علازت یعنی شیوع پیدا کرده بود که پوکرهای خیلی سنگینی، یک کلاغ چل کلاغ گفته بودن، پوکرهای خیلی سنگینی، قمارهای خیلی سنگینی در دربار برگزار میشه و اعلیحضرت شرکت میکنن اینا، در حالی که اعلیحضرت خیلی بازی های قماریشون خیلی محدود و چه از لحاظ مبلغ چه از لحاظ مدت هیچ وقت طولانی بازی نمی کردن، هیچ وقت هم مبالغ سنگین خودشون علاقه نداشتن. بعدم فهمیدن این یا شهرت پیدا کرده و چند عرض کنم که چندی زرد در ده کردن تمام اعداد ما رو. این که بهتر اصلا این بازی رو نکنیم که این صحبت ها بی خود نشه. و ایشون هم چون قمارباز نبودن اصولا، علاقه به قمار نداشتن، این بود که دیگه اون پوکر اینا رو گذاشتیم کنار و بریج بازی کردیم. نواخر دیگه بریج بازی میکردیم، تا اینکه بریج هم دیگه خیلی چون همه خلفا یکسان نبودن، اونی که بهتر بازی میکرد بیشتر میبرد و اینها، بالاخره تبدیل شد به بلوت که اون تمرکز رو هم نمیخواست، یه خورده تفریح میتونستن بکنن چون در بریج دیگه تمرکز زیاد لازم و در حقیقت رفع خستگی نمیشه. ولی بلوت دیگه این اواخر تمام بازی بعد از نهارها یا بعد از شامها تفریح بلوت بود که بعد از بازی بفرمودن.
یعنی در واقع از 1900 و بگیم 1953 یعنی بعد از دشت مرداد تا 1978 بله به طور مرتب این جریان، مگه اینکه ایشون در مسافرت باشن یا چه، به طور مرتب هر جمعه اونجا بودیم
چندین بار در هفته.
این کسایی که می اومدن می رفتن عوض می شدن یا یک عده ثابت بودن که همیشه بودن، یک عده
ثابت بودن، یه عده هم بودن گاهگاهی می اومدن گاهگاهی دعوتشون می کردن، یه عده هم بودن که اصلا خصوصا مثلا فرض کنید که بالاستر شب اگر مهمانی داشتن خارجی یا ایرونی که دلشون می‌خواست معرفی بشن، در یکی از این مجالس شام یا نهار که علازتن پشت داشتن اونا هم احضار می‌فرمودن و می‌وزن این که نهارشو می‌خورد، بعد از نهار در ظرف مثلا 2-3 دقیقه معرفی می‌شد و دور رفت.
تو بازم تو این جلسات اینجوری یه حرف سیاست و این حرفا مطرح نمی‌شد بهشون؟
نه، صحبت سیاست اصلا نشد.
از وزرا یا از دولتمنداشون یا از عمرای ارتش کسی نبود تو این جلسات؟
خیلی نادر، نه خیر، معمولا علازت خوششون نمی آمد با وزرا و شاید صاحب منصبای ارشد مثل غیر از دکتر عیادی که عرض کنم که گاهی می آمد بلوت بازی می کرد و چون خیلی بد بازی می کرد علازت هیچ وقت دلشون نمی خواست که پارتنریشون باشن، عرض کنم که نه خیر، اصلا مثل این که اکراه داشتن از این که با اعضای دولت این بازی های خصوصیشون رو بد می کنید.
حتی مثلا آقای اسدالله علم توی مجمع
هم بودن بازی نمیدن، هیچ وقت طرف بازی نبود، حتی دکتر اقبال
توی مهمونی ها شرکت می کردن یا نه؟
توی مهمونی های خصوصی خیر، مهمونی های بزرگ در رسمی بیشتر آقای بودن، هم آقای دکتر اقبال هم امیر اسدالله خان اینا توی مهمونی های خصوصی که بعدش مخصوصا برای این بود که شام بخورن و صحبت بکنیم و یه خود جنبه تفریحی داشت و بعدش هم یک بلوتی یه بازی ورق مختصری بکنیم، این آقایون نبود.
افراد ثابت این گروه کیا بودن؟
افراد ثابت این گروه آقای پروفسور عد بود، عرض کنم که گاهی اخویشون آقای غلام رضا خان عد بودن، عرض کنم فلیکس آقایان بود، محمود حاجبی بود، خیلی گویا ایشون در زمان مصدق چون کلوب ایران تقریبا میشه گفت روبروی کاخ بود و اونجا خیلی هر شهر دفعه که شلوغ میشد است و اینها، این خیلی فداکاری میکرد و خیلی خیلی خلاصه خودشو خیلی شاهپرست بود و خیلی خودشو جا میکرد و آدم واقعا علاقه داشت به علازه و منشأ اصلی هم نبود، بنابراین اونم به عنوان این که خوش مشرب بود
تنیس بازی میکرد،
پارت بولینگ بازی میکرد، نمیدونم خلاصه هر بازی که علازه در آقا داشتن. حاجبی آدم ورزشکاری بوده در جوانیش، خدا رحمتش کنه، لیکن مرد در جوانیش آدم ورزشکاری بود و خلاصه در هر ورزشی که علازه در آقا داشتن اونم یه پا شریک بود. از کنم دیگه مرحوم جمشید علم دیگه این اواخر آقای دولو، امیر هوشنگ دولو که جزو یکی هم جزو کسانی که خیلی اون هم از سلم نیامده اینها، نادر جهانبانی، نه با عنوان این که مستر ارز کنم که کار بزرگی در نیروی هوایی بود، ولی به عنوان خودش به عنوان به عنوان خودش، حسین جهانبانی هم، ولی اون کمتر بود، نادر بیشتر میامد. و دیگه سپه بود خاتمی بود، آتش بود خاتمی، ببخشید خود بنده بودم و زنم بود. کنم آقای بعد از اینکه حضرت با شهبانو ازدواج کردن، آقای قطبی، فرید خانم،
آقای قطبی یعنی رضا قطبی یا مهندس قطبی؟
نه، مهندس قطبی بود. ارز کنم محمد علی بود. ارز کنم نه، رضا چون کار داشت اینا اون کمتر میامد، ولی آقای مهندس قطبی بزرگ اون بود. و خانمشون البته دیگه آقایون سفاری ها بودن، شوهر خواهد های فرید خانم و شوهر خاله های بودی هرزن.
بفهم ببینیم که این آقایون و چه اساسی انتخاب اینا جو برساس دوستی که علازت با اینا داشتن دیده بودن در فیلیکس آقایان علازت از کجا میشناختن؟
فیلیکس آقایان رو عرض کنم نینو از طریق زنش که خیلی یک زمانی در حتی قبل از جنگ ایشون با بالا حضرت اشرف مخصوصا خیلی مربوط شده بودن، معاشرت داشتن و خیلی مجلس آرا بود خیلی. بعدم که با شوهرش آقای فلیکس آقایان ازدواج کرد، مدت ها خودش معاشرت داشت و آقای فلیکس آقایان نبود، ولی بالاخره شوهرش هم قبول کردند و از منزل بالاستر شهر شروع شد. ایشون اونجا دعوت کردن، بعد علازات هم لطف بده کردن به فلیکس و دیگه فلیکس آقایان هم جزوی مهمان های به حساب دوستای علازات شدن که یه هر در هر تمام مهمانی ها بودن و پارتنر بریج بودن.
از راجعه افرادی که الان فرمودین، شاید هیچ بودم از اینا به اندازه که راجع به امیر هوشنگ دولو حرف هست و دیمیش که رو بگه از اینا نیست، امیر هوشنگ دولو رو علاقه از کجا باش آشنا شده بودن؟ چی میکرد؟ یعنی چه اطلاع داریم؟
والا جریان دقیقش رو نمیدونم، میدونم که خیلی سعی کرده بود که آشنا بشه. حتی یک بار اینو از چون همشیرم که زن شاپور غلامرضا بود، اون موقع سفری که پاریس تشکل بودن علازت و امیر هوشنگ هم پاریس بوده، به فرودگاه که وارد میشن، فرودگاه اورلی، شارل دوگل که نبود، گویا سفیر آن بعد خاطرم نیست درست، اینا دور از آقای دولو اینجا هستن و خیلی علاقه داشتن شرفیاب بشن و یه ماشین آخرین سیستم هم تقدیم کردند و که علازه بگرد نایل باشن با اون اتومبیل تشبیرن سفارن. علازه فرموده بودن نه، ماشینش مال خودشون، اکراه داشتن. بعد نفهمیدم چجور شد که بالاخره از یه طریقی ایشون از طریق بلد بود. آقای امیر هوشنگ درباری حرفی بود، حالا دربار قاجار باشه، قفلی باشه، جا هر جو بود خودش جا میکرد.
شما خودتون اولین دفعه کی با امیر هوشنگ آشنا شدید؟ چه سالی بود؟
بنده در 1945 در پاریس.
بله
موقعی قبل از اینکه به ایران برگردم، بله 1945 ایشون با کی آمدیم پاریس که از پاریس بیاییم به تهران، چون مسافرت خیلی مشکل بود. اونجا در پاریس امیر هوشنگ پاریس منزل میکرد به همون مثل که جورسنگ که هنوز نبود، جورسنگ چیز بود، یه هتلی بود شانزلیزه که حالا دیگه وجود نداره، کلاریچ. ایشون یه اتاقی داشت در کلاریچ و ما هم رفته بودیم اونجا و امیر هوشنگ اونجا برو بروی داشت و عرض کنم که میشناختنش، چون آلمان ها این درست قبل از این که متفقین بیان پاریس رو آزاد بکنن، آلمان ها امیر هوشنگ رو توقیف کرده بودن. این بود که ایشون به عنوان عرض کنم که پارتیزان یعنی ضد آلمانی چیز شده بود و باهاش مقامات این ها خوشرفتاری میکرد. بعد نمود بالاخره بشستیم یه خماری میکردیم، ولی آدم خوشمشربی یعنی بشن فوق العاده خوشمشرب.
این علازاد دیگه علاقه خاص داشتن؟
نمیتونم بگم علاقه خاص چیه، بالاخره هر کسی خدمتی ازش برمیاد لابد خدمت هایی که ایشون انجام میداده بد نبودید، رضایت داشتن ازش. خیلی آدمه، عرض کردم آدم درباری بود، خیلی میتونه، خیلی تواضع، خیلی بیش از حد. من تنها کسی که بنده خاطرم میاد بین این اطرافیای نزدیک علازت حتما اصرار داشته باشه گاهی پای علازت به بوسه مثلا ایشون بودن، خیلی خودشو متعصب نشون میداد راجع به علاقه اون عرض کنم که تبعیتش و چیزش از مقام سلطنت و مخصوصا شخص محمد باشد، خیلی خودشو فدایی نشون.
این خیلی راجع به مثلا حرف دیگه خودشو مطمئن شدید راجع به نوشنگ که خب یزید رابطهش با علازت سو استفاده میکرده یا امان نفوذ هایی میکرده، اینا هیچ وقت در اون مجالس شاهده یه حرفا مطرح نمیشد، یا این که مثلا این بخواد حرفی بذاره یا تقاضایی از شاهده
نه تقاضایش میکردن، تقاضایی میکردن. علازت هم هیچ وقت فرمودن که خب در شرایط مساوی خب کاری که اگه امیر هوشنگ هم از اینجا منتفع میشه بشه مانعی نداره.
یعنی الان هم میومد و میروشن این دوبار
باید اون به اون ترتیب خیر ده. ولی میامد مثلا به یه گزارشی که فلان چیز رو دولت لازم داره و بهترین پیشنهادی که تا حالا به دولت داده شده اینه و اگر علازت همانی دستور بدن من چاکر چون
یک مطلبی که میخواستم از در موقع جریان طلاق ملک سریا اینا هیچ خاطره ای دارین؟ اینجا خیلی روحی علازان چی جور بود تو جریان
چون اینجور قانون میشه که علازان خیلی بیشون علاقه داشتن و جدایی از ایشون اتخاذشون خیلی مشکل بوده واسه شد
تصور میکنم اون علاقه خیلی شدید بود تا مدت ها بعد به هر حال یه خود شاید کم شده بود و خب نیت اولیه هم این بود که علازت بایستی ولیعت داشته باشن، اونم موفق نشده بود. اون چند ماه آخری هم که این تصمیم نهایی چون ایشون که به از مملکت به عنوان مطلقه بیرون نرفتن، ایشون به عنوان ملکه رفتن بیرون بعد طلاق این را درست شد. در اون موقع بنده خاطرم میاد که صحبت در مجالس ما که به هیچ وجه نمیشد، چون صحبت های خیلی خصوصیه،
این ایجا خراج به این موضوع بعد اونجا حرفی نمیشد
در مجلس خصوصی به ایجاش بحثی.
یعنی حتی شما که یام پروفسور عدیان تنگیشن که خیلی بیشون نزدیک بودین هیچ وقت ایجو مسائل خصوصی که حالا علازت تجدید فراش کن یا نفرن ایشون نگذاری ای یک هایی
دارد بقیه این صحبت هایی وقت نبود و فقط آدم خودش حس میکرد که مثلا راه دوابط که خود داره سرد میشه یا ولی از همه مهمتر اینکه اون موقع امیروشنگ البته در کار نبود.
بله بله
آقای پروفسور عاد چرا ولی امیر هوشنگی در کار نبود.
پس راجع به اون موضوع شما هم مثل بقیه
بله. البته یکی از چیزهاش این بود که روابط ملکه ثریا با فامیل علازت اواخر خیلی بد شد. با رابطه با ملکه مادر، با ولایت شمس، با اینها دیگه اصلا به کلی
ولایت اشرف
تنها کسی بود که گفتن چون زن برادرم اگه دوستش داره منم باش روابطم خوبه، هیچ من برای خاطر خودش که نمیخوام، من برای خاطر برادرم میخوام، ولی اگر برادرم علاقه به ایشون بنده هم معاشرتم با ایشون بدم. ولی ملکه مادر و ولایت شمس قطع معاشرت کرد، اونا دیگه معاشرتی نداشتن، یعنی عملا میگفتن که ملکه ثریا خودشو بالاتر از همه تصور میکنه و اونها هم به همچی چیز قبول نداشتن.
ملکه ثریا علازت از همه خواهر برادر با ولایت و اشرف نزدیک‌تر بودن دیگه، همچی هر چیزی هست
ممکنه باطنن اینطور باشه ولی هیچ وقت ظاهر نمی‌کردن. علازت نسبت به همه خواهرها برادرها رفتارشون ظاهرن یکی بود، به همه لطف داشتن، همه رو دوست داشتن، ولی خب آدم میتونه حدس بزنه که قابل استشرف یک رابطه شاید به علت دوقلی بودن از کنن که یک رابطه ناخودآگاه نزدیکتری داشته.
از کنن حضورتون که بفر ببینیم که علازت ای تا کی زمانی که هنوز ازدواج نکرده بین ملکه سرایا و ملکه فرح یک دو سالی ایشون وقتی مجرد بودن این جریان مهمونی ها اینا همینجور ادامه داشت؟ بله همینجور ادامه داشت. وقت تو ایجاها دست پا نمی کردن برای ایشون ملکه تازه پیدا کنن؟
چرا دست پا می شدن البته
بیشتر از طرف رفقا یا از طرف
بیشتر از طرف فامیل.
یعنی رفقاشون به خودشون اجازه نمیدادن مثلا به ایشون بگن که قربون فلان دختر فلانی هست خیلی خوب مثلا بذارید بررسی کنیم.
شاید کردم ولی به این طریق نبود. میگفتم مثلا فرض کنید که در فلان مهمونی شبی که مثلا منظر والد تشرف میرن یا منظر ملکه مادر میرن فلان فامیل هم دعوت بشه که از دور علازت یک رؤیت بکنن لااقل ببینن راجبه کی داره بحث میشه و هیچ کدوم از تصور میکنم که خود معرفی شهبانو هم یه همچین ترتیب درست خاطرم نیست ولی گمان کنم به همین ترتیب هم داشت که برخورد به این طریقی که معرفی شده و اینطور قبلن برن صحبت بکنن و به بعد برون بکنن و بیان بگن آقا فلان کس رو معرفی کنیم بسی که اول خب هم دیگر ببینم آشنا بشنم یه مدتی میگویم اصلا قبل از سرعی بحث ملکه خارجی بود اگه بله قرار بود که از دختره پادشاه ایتالیا بود بکنن که خوشبختانه موافقتی نشد از طرف
کی دنبال این کار بود؟
یادم نیست یه خود جنبه رسمی داشت جنبه خصوصی اصلا نداشت بعدن هم البته به ایران آمدن عنوان خودش و شوهرش و ایران آمدن ایران اکرام و ایران این بود که نزدیک بود این بشه ملکه ما شانس آوردیم که نشد
بفهمید اسمش رو بردیم این پران که تو دربار بود سویسی که بالا از رست سویس باکش دود این راجب این خیلی بحث و گفتگوه شما چی راجبی اطلاع داری؟ چی
سوال. چون علازت که چیزی به کسی نگفتن راجب این خودش فعال بود عقیده من خیلی فدایی علازت ولی حالا چه رولی واقعی بازی میکرد اون بنده چون هیچ وقت علاقه به سیاست نداشتم اون موقع هم دخالتی نمیکردم که نفهم ولی به هر حال زمانی هم که ایشون خیلی فعال بود زمان دموکراسی بود یعنی زمان قبل از 28 مرداد بود که عملا ایشون یکی از گردانندگان یکی از بسیار کارمند خیلی فعال دربار میشد اسمش که ایشون بودن البته شوهر والد تشرف هم بودن منتها ایشون هیچ در سیاست دخالتی نمیکرد ایشون
یکی دو شوهر والد بودن
احمد شفیق ایشون میشه گفت که حقی به گردن هواپیمایی در ایران داره ایشون هم از اینایی بود که خیلی هم ورزشکار خوبی بود اون و خاتم البته خاتم کلاس بالاتری بود ولی او هم خیلی ورزشکار خوبه پرنگیما مثلا اسکی روی آب نمیدونم اینجور چیزا رو ایشون میدونست قبل از اینکه اصلا علازت فقیه از این کارا کرده باشن خیلی آدم چیزی بود خب حلبان هم بود تمام هواپیمای ایران و حتی زمانی که مال میزو جهان افشار بود ایشون خیلی از کنم تشویق میکرد و تصور میکنم ایشون کسانی بود که برای هواپیمای ملی در ایران خیلی زحمت کشید حالا در زمان خودش موفق نشد ولی دقیقه من خیلی آدم مصفت فرازی
و این پران تا اونجایی که شما میدونین توی سیاست اینا نقش بازی نمیکرد
حالا اون زمان چرا گویا یه کارهایی میکرده ولی عرض کردم اون زمان اصلا خود علازت سلطنت میکردن حکومت نمیکردن که حالا ایشونم شاید یه فعالیت هایی داشته همه میگفتن که ایشون فعالیت هایی داره ولی خود علازت که نمیگفتن به کسی دوما نمیگفتن خودش هم به طریق اولا نمیدونه.
شما یک پوزیشن منحصر به فرد شاید داشتین که هم با اعلیحضرت خب خیلی نزدیک بودین، هم با نوه وثوق الدوله بودین و خب با محروم قوام سلطنه هم
عموی مادرم بودین،
هم عموی مادرت بودین، دفت آمد داشتین. هیچ وقت قوام سلطنه راجع به شاه با شما صحبتی میکرد یا نظر چی بود راجع به شاه؟
والا قوام سلطنه خیلی آدم درباری بود. قوام سلطنه همیشه بود اعلیحضرت با نهایت احترام و فکرش این بود که طبق قانون اساسی شاه سلطان مملکت پادشاه، ولی خب طبق قانون اساسی سلطنت با ایشون، حکومت با دولت، و خودش هم وقتی که هر دفعه نخست وزیر شد واقعا حکومت میکرد، همین کارم انجام داد. حالا اون کاغذ هایی که نوشت و اینا بالاخره خود اون کاغذ ها رو مراجعه به فرمایید بعدها حرفاشو گفته، ولی در اون زمان تصور میکنم که فکر میکرد اعلیحضرت جوانیسته به تخت سلطنت نشسته به علت ورود متفقین به مملکت و سعی میکرد خط المعبود حفظ کنه. من احساسم این بود که قوام سلطنه خیلی علاقه داشت به مملکت رو و قانون اساسی رو با سلطنت محمد رضا شاه رو حفظ کنه. علت اینکه
گفتم چند جا شنیدم و خوندم که مثلا همین پران خیلی براله قوام توده میگردن.
من به هر حال به بنده نمیگفتم اگرم توده میگرد، بنده چون به حساب لبه برادر قوام سلطنه بودم اون که به بنده چیزی بروز نمیدازم، ولی خود بنده با درمون قوام سلطنه و حسین دولویت ها وقتی که حسین دولویت زنده بود صحبت های خصوصی هم میدو برادر میشد بودم اکثرا و توی صحبتی که کوچکترین هرچه این به مقام سلطنت باشه در صحبت بودم.
بعد از 28 مرداد که اعلیحضرت یه نقش فعالتری در واقع بازی میکردن، خودشون کم کم بود و حکومت هم دست خودشون بود، چه تغییراتی در رویه ایشون شما دیدین یا در رابطه تو اون در همین جلسات داشتین چه تغییراتی در گرفت؟
با رابطه خصوصیشون هیچ، ایشون همون مرد دموکرات و ساده‌ای که بودن موندن. بعد این مطلبی رو باید عرض کنم، در همون زمان دموکراسی من به خاطرم میاد یه دفعه در منزل یکی از شاگردا بودیم، صحبت این شد که اگر هر کسی از ماها وارث موقعیتی بود نبودیم به درد چه کاری میخوردیم، طبیعتمون به درد چه کاری میخوردیم. گفتن کی بگه؟ ما تقاضا کردیم اعلیحضرت بفرمایید. حالا راجع به چندین نفر صحبت فرمودن که بنده میگم یکیشو که معنی نداره شاپور غلام رضا اخریشون بود که گفتیم ایشون والا اگه شیخ عرب بودن خیلی خوب بود که خیلی راحت طلب است و بهش خدمت بکنن و هر کاری میخواد کنن، شراب بهش بدن میخواد، غذا بهش بدن میخواد، مالش بدن میخواد، از این صحبت ها. بعد گفتیم که بعد از این که چند نفر دیگرم فرمودن گفتیم که خود اعلیحضرت، ایشون گفتن که من خیلی آدمی هستم مرتب منظم، دشمن مسئولیت، من رئیس یک دائره یا معاون یک اداره حقوق بگیرم که خرجم رو تنظیم کنم با حقوقم، کارم رو سر ساعت برم سر کارم سر ساعت دیگه، وقتی که کارم تموم شد دیگه فکرم راحت باشه برم ورزش بکنم، ورزشم بکنم، اگه سینمایی میخوام برم دیگه برم برم راحت بخوابم تو صبح که دو مرتبه برم سر کارم و من به درد بیرم. من یعنی طبیعتم به این چنین کاری
بود. ایشون خیلی منظم مرتب گویا بودن تو همه کاراشون، خیلی روی نظامی داشتن، سر موقع بیان و سر موقع برن و
کلاس
بودن. پس بعد از بفهمیم بعد از این انقلاب شاه و مردم یا تو همون جریان تو جریان 1963 اینا، خب خیلی در تاریخ اخیر دیگه بریم هیچ بحث و گفتگویی میشد که خب این حالا این مالکین رو نمیدونم این خانه‌ای که داره برای شاه بودن حالا هر از اینا رو میخوان تصویر کنن ابلاغ شده بگیرن، هیچ چیز از اینا بحثی میشد تو رادیو؟
والا من غیر مستقیم بعضی به بحث هایی میشد، مثلا بحث هایی میشد که با ایشون والدشون به خصوص ملکه ما یه دفعه بنده شاهد بودم راجع به جمال امامی که ایشون از ایتالیا برگشته بود و پستی نداشته، اینها شفاعتی ایشون میکردن و جا جواب علازت بود که با تمام خانم ایشون با تمام اقداماتی که من کردم به فکر میکنم در جهت خدمت به مملکت و افراد ایرانی، افراد بی‌نظارت ایرانی با تمام اینها مخالفه. من چه پست حساسی بهش بدم؟ من هرچی شما میگید کمک حاضرم بکنم، ولی پست حساس به یه آدمی که علنا میگه من با کارهای شما مخالفم که من نمیتونم پست حساس بدم. و عملا هم خب نشون دادن که واقعا وقتی جمال مریض شد و اینها، ایشون تقبل کردن که تمام هزینه ها و عرض کنم که هر خرجی داره، هر گرفت به هر حساب به بهترین وجهی نقاهت ایشون رو معالجه بکنن و برطرف کنن و هر خرجی داشته باشه از جیب خودشون بده.
بفهمیدیم که در مثلا کسی مثل حاج آقا رضای رفیع، خب اینا دوره بعد اینا شما اونجا میدیدینش میومد میرفت، ایری هم گویا از کسایی بوده که مثلا خب با یه ساعت از اینا خیلی مخالفه گره و بعدم کنارش گذاشتن سر این جریان. شما دیدون
حالا ایشون در این مجالس خصوصی شخص نبود، ولی خب من دیگه چون خدمتی با پدرم خیلی مربوط بود، مرحوم رفیع عرض کنم که کاملا مربوط خیلی با پدرم مربوط بود، معروف بود و بندم خیلی میشناختم و صحبتاش هم خیلی شیرین بود. اون بود که عرض کنم که جسد و گریخته از حرفایی که میزدن و ایراداتی که میگرفتن به صورت شوخی از کارهای اون زمان اینها شنیده بودن، ولی صحبت خصوصی در مجالس خصوصی هیچ وقت ایشون نبود که اصلا صحبتی بشه، بحثی بشه و ماها اطلاعی بدیم. اینا مسئله بود که خب آقایون اقداماتشو میکردن و علازت هم تصمیماتشو میگرفتن، با ماها مشورتی نمیشد، ماها مرجعی نبودیم که در این مطالب اصلا اظهار نظری.
بعد از انقلاب و شاه مردم دیگه ایشون واقعا پادشاه مطلق شده بودن، قدرتشون اوج شد. بازم هیچ فرقی توی رابطه گروه خصوصی که ایشونه میدیده اینا هیچ تعداد افراد عوض شده بود؟ یک سری رفته بودن، یک سری تازه اومده بودن، یا همون زمان دور گروه؟
بعد از ملکه ثریا دیگه بختیاری ها عملا دیگه کم شدن و بعدم نیامدن دیگه بختیاری ها. از کنم دوست به اشخاصی که خیلی همکیم بود و اضافه شده بود، آقای دولی بود، آقای چنگ بود، ولی بقیه زیاد عوض نشدن، زیاد نمیشه گفت که بیرو ترک میکردن. مثلا یه عده از چون یه مقدارش هم به علت این که والعزت شمس دیگه رفته بودن به کرج و ایشون اکثرا توی این مهمونی ها به علت فاصله نبودن، این بود که دور ولی هاشون هم مثلا خدیبی ها و از کنم که وکیلی و کنان اینا اینا هم دیگه نبودن دیگه.
رابطه علازت با تیمسال نیرو هوایی، رئیس نیرو هوایی که هم شوهر بالا عزت خاطر بود، اینا رابطه اینا چی بود؟ شما هر دو اینا خب خیلی خوب میشه
رابطه یک افسر از کنم که نیروی هوایی با برمانده کل و بود رابطه البته خیلی علاقه داشتن هم عزت به خاتم با کنن، برای اینکه هم از لحاظ ورزشکاری خاتم بود بهش براش ارزش قائل بودن، هم خلبانشون بود، روایت خلبان وقتی بالا رفتن خلبانشون بود، عرض کنن که همینم شوهر خواهرشون بود، همینم خوب ولاده خوب کار میکرد، نیروی هوایی رو از خیلی سطح پایین آورده بود به یک نیرویی که در نیروهای نظامی ایران اونی که از همه میشه گفت پیش رفته تر بود در مقایسه با ارتشهای خارجی نیروی هوایی ما
کاردانو. علت اینی که میپرسم یه که بابا شما هم شهیدید اون موقع همه میگفتن در قتل این یک توطئه‌ای در کار بود و اونم به دستور بوده که دیگه با قتل برسه یا کشتارش. شما خاطری از اون موضوع داری از اون روز؟
اصلا برای بنده نهار بخوردیم که خبرشو برای علازت آوردن و این بزرگترین شوکی بود که من دیدم به علازت وارد شد و اصلا رنگشون شده بود مثل گچ و اصلا یعنی بنده هم همینطور خیلی متعجب شدم، ولی برای علازت یکی از مثل این که فکر میکنم شاید ایشون اگر یکی از بستگانشون از اخوانشون اتفاق براش میافتاد کمتر متأثر میشدم تا برای خواهر.
روز جمعه بودی جریان؟
جمعه
بود که شما اونجا توی جدتون دوره خودتون بودید؟
ما نهار میخوردیم که خبر آوردن، سن نهار بودن علازت بدرهی یک شرحی نوشته بود با دست که دو ساعت 11:30 صبح در لب دریاچه دز حادثه‌ای برای سپرگل ارتش بود که برای ارتش بود خاتمی رخ داده که قلم از قلم چاکر از نگارش آن عاجز است. ولی که بعد آقای دکتر عیادی آقای پروفسور عرض رفتن که سوال بکنن ببینن حادثه چه بوده، آیا مصدوم شده، قابل معالجه چیزی هست، که بعد آمدن گفتن وقتی همون موقع که برخورد طوری بوده که آنن فوت آنی بوده دیده هیچ چیزی نیست.
من از خیلی خیلی متاسفم.
بله بله بسیار حد احسن خوبی حضرت گریه خانوما گریه علاقه تا خوب بلدن اصلا نهارشو نتونست بکنه.
بفرمیدیم راجب این تیم سعیادی هم خیلی حرفه، چون همجور خود رو میدونید هم خیلی میگرد و الان در سوی تشتر و از این خیلی سوی خاطر میکرده ایچ ایچی جور آدمی بود؟
والا بنده آدم خیلی مشکل قضاوت راجب اینجور اشخاص، برای که آدمی بود که خب طبیب فوق‌العاده‌ای راجب طبش علازب نظر خیلی بلندی نداشتن، فکر نمی کردن که طبیب خیلی حاضقی باشه، یه خود جنبه شوخی و خوشمشربی و عرض کنم که خندوندن علازت خیلی مطرح بود. ضمناً هم خب کاراش انجام می دادیم، داری کار می کرد که علازت مطمئن بودن این را صادقانه انجام می دهیم، سرم کار ادخار کنار انداخته بود برای عرض کنم کمک به ارتشی ها و فامیلشون کنار اینا، خودش یک کاری بود که خیلی ارتشی ها راضی کرد بود و آقای عیادی هم گرداننده این کار. حالا ایشون هم رد که اگه تقاضه هایی میکردم از علازت نظیر تقاضه های سایر اطرافیان مثل اونهایی که تقاضه میکردم از طریق تقاضا امرار معاش میکردن که سمجوشن، ایشون هم اگر صحبت هایی میکردن گزارشی به عرض میرسود اونجوری که مثلا به همچین مطلبی هست و این به نفع مملکت هست و بخواد ارتش این کارو بکنه یا خصوصی طرف بکنه، خلاصه آزادم اینجاش کردن، اصرارم نداشته حتما توسط کسی خاصی انجام میشه، ولی به هر حال چون همین دستگاه اتکایی که ایشون را انداخته بود دستگاه خیلی وسیعی بود، از اقداماتی که خود اتکا میکرد و تصمیم گیری هایی که برای صنایع مختلف و دستگاه های مختلفش داشت امکان استفاده براش بود و اینها که تصمیماش هم ممکن بود بگیره و گزارش رو به علازت بگستونه برای یه تصویب و ایلا ایشون مصدری بود که مصدر کارهایی بود که خودش هم میتونست تصمیم بگیره، منتها همیشه سعی میکرد که مسبب علازت بشه.
هیچ وقت جلوی علازت شما بود مثلا یه گروه کسی بود از اوضاع احوال شکایتی بکنه یا یه مطلبی به ایشون بگه؟
حالا تنها کسی که منقد دائم بود آقای پروفسور عدل، ایشون دائما تقلید میکرد از اوضاع، حتی علازت مرمونم من آرزو دارم یه دفعه ببینم که یحیی از یک کار ما از یک اقدامی که ما کردیم یه چیزی تعریف بکنه و نمیکرد، ایشون خیلی آدم
و هیچ وقت هم باعث این نشد که علازت ازشون ناراحت بشه یا بگه دیگه این نیاد اینا، در این حالی که دائما انتقاد از اوضاع عوام میده.
آخر ایشون خیلی هم بعضی وقتا مگر فرض بفرمایید که یه همچین صحبتی میکرد که شاید خوشایند علازت نبود، من یقین دارم هر کسی دیگری رو گفتم دیگه نیاد، ولی اگر یه روز آقای پروفسور عد میگفتش که خب قربان دیگه من با این ترتیب حاضر نیستم بیام، خیلی بد میگذشت علازت رو اصرار میفرمودن که نه حتما بیا، البته این اتفاق نیفتاد، ولی احساس بنده این بود که بیشتر تقاضا از طرف علازت بود تا از طرف
این جالبه. ذاتش
چی نمیدونم، شخصیت آقای پروفسور عدل یه آدم خیلی خاصیه، میدونید یه آدمی است که در دید من خیلی آدم مافوق متوسطه و آدمایی که اینقدر سطح بالا باشن از لحاظ فکری و از لحاظ تشخیص و از لحاظ اینا معمولا یه خوردی شیشه تو جنسشون هست، ولی این اصلا نداره، آدم صاف پاک خوشنیت. یک دفعه بنده شاهد این نبودم که ایشون برای خودش چیزی بخواد، یعنی یک کاری که به نفع شخصش باشه از علازت تقاضا کنه، یک بار یکی از عواملم همین
برای مدتی هم ایشون رهبر حزب مردم شده بود، اون جریان چی بود واقعا به میل خودش بود علازت واداش کرده؟
والا به اصرار وادارش میگردن که آقا تو بالاخره یه کاری باید بکنی، بیا یه همچی کاری بکن. اون هم به هر حال اینا رو منت میذاشته یه همچی کارهایی برای علازات بکنی، نه اینکه تقاضا داشته باشه. ایشون فرض کنم که برای این خدمات منت میذاشته شخص علازات که من یه همچی در حقیقت فداکاری از طرف من اگه یه همچی پستایی رو قبول بکنم.
خب با دخترش بود دیگه، خیلی مسئله داشتن که بعد اون جریان قضیه پیش اومده اینا، هیچ وقت این موضوع اونجا مطرح نشد مثلا؟ خب
چرا میگفت تمام صحبت‌هاشو میگفت، میگفت بله اینطوری متاسفانه اینطوری هیچ مکتوب نمی‌کنه تمام علنی میگفت گفتن این داماد میکنه اینا. حالا خودش هم جمعه ها چون خیلی علاقه داشت، عرض کنم که تا وقتی که دخترش مسئول نشده بود و عرض کنم که ورزشکار بود و سوارکار خوبی بود و در مسابقات سوارکاری شرکت میکرد، ایشون بعد از ظهر موقع سوارکاری اون که میشد حتی از سر میز اعلیحضرت که میگفتش که آقا هر کی میخواد بیاد قربان یه نفر بنشانید جای من باید برم، که حتی بهشون یکی دو دفعه اطرافی ها ایراد کردن آقا تو میز اعلیحضرت تو پارتنر اعلیحضرت داری تحت میکنی تو. خب دیگه اونجا کچی با لهجه خاصه اینجا دخترم بزرگه، حالا یکی از شماها بیاد جای من بشین. حالا زفتم از تنها کسی که ممکن بود اینه قبول کنن از آقای بزرگه هست نه کسی. بله خب در مقابل این از فرمودی که رهبری حزب از کنند مردم اینا رو اینها رو بقیده، من یه مقداری اگه آقای پروفسور ازم فداکاری ها یه مقداری میکرد برای خوشایندش ها، برای این بود که در مقابل گاهی تقاضاهایی بکنه برای مردم، برای کسانی که محکوم به اعدام هستن اینا رو عرض کنم که اعدامشون رو تبدیل به حبس بکنه اگه تبدیل به حبس هستن، یه موقعیتی عفوشون رو بخواد.
شما شاهد این موضوع بودین که
چندین بار بنده یک شاهد یه موضوعی بودم که اون موقع واقعا خیلی خیلی مشکل بود و بنده برای آقای پروفسور نگران بودم وقتی که این صحبت رو مطرح کرد. زمانی بود که آقای علازت تازه از ایتالیا برگشته بودن، شاید شهریور اواخر شهریور یا اواسط شهریور 1332 در سعدآباد قرار بود که نهار در باغ بود، بعد از نهار قرار بود که علازت و آقای پروفسور و دریش آقایان و جمشید علم و بنده بشین برید دریش بازی کنید. آمدیم علازت دوست نداشتن توی هوای آزاد بازی کنم، میامدیم توی امارت توی سالون بازی کنم. آقای پروفسور عدو بنده زودتر آمدیم مشغول صحبت بودیم. این زمانی بود که دیگه کسی جرأت اسم مصدق بردن، یعنی تلفظ اسم مصدق گناه و خیلی مشکل بود کنم از مصدق یا اطرافیاش کوچکترین دفاعی بود. آقای اردشیر زاهدی هم اون پدرش که نخست وزیر بود و ایشون هم آجیدان کشوری اعلیحضرت بود، هم رابطه بین دولت و شاه، یعنی پست خیلی مهمی داشت. بعد از نهار که اعلیحضرت داشتن تشبیه بودن به سالون، همینجور با هم قدم می زدن و صحبت با بود، صحبت های سیاسی به نظام که دولت بود. تازه بود، تمام بقایی تازه بود، بگیر و به بندها به کجا رسید است. رسیدم توی سالون، صحبت ها قطع نشد، همینجور می رفتن اون برای سالون رو برمی گشتن طرف ما، دو مرتبه پشت به ما می رفتن به منتهای سالون رو دو مرتبه برمی گشتن. یکی از این دفعاتی که به ما رسیدن آقای پروفسور عد فقط نهی بود تو فرمان این صحبت شما با اردشیر خاتمه پذیر نیست، من یک حرف عرض خیلی واجبی دارم و حتما باید به عرضتون برسونم هر چه زودتر. علازت گفتن که خب بگو. گفتن که من شنیدم عنوان دادستان که فرماندار نظامی بود دنبال دکتر غلام مصدق میگردن، غلام مصدق بیگناهه، اگه منظر من هم بیاد با کمال پناهش میدن و انتظار ندارم افراد حکومت نظامی بیان منظر من رو بگردن برای غلام مصدق. حالا زد فرمودن که نه، من اون برادرش احمد مصدق اون کاری نداشته، قبل از پدرش
معاون وزارتگاه بود و بعد از اونم تمام مدت هم همین بود و گفتم هیچ مزاحمتی براش ایجاد نکنم. ولی غلام خیلی فضولی میکرد و دفتارها و اون قابل تردید. گفت نخیر، اگر گناهی کرده، جنایتی کرده، غلام مصدق بر اتاق عمل کرده. در اینکه تمام این مدت ایشون و بنده در بیمارستان نجمیه مشغول عمل کردن بودیم. اگر گناهی حقی کرده، جنایتی کرده، در اتاق عمل بوده، چیز بیرون گناهی نکرده. من صمیمیتر عرض بنده، صمیمیتر از اونایی که گزارش به شما دادن راجبه غلام مصدق. نه، مثلا خب پدرش نخست وزیر بوده، سفیر امریکا که یه دفعه آمده اینو فرستاده که بره از اون رو مثلا استقبال بکنه. و یه عدیادان بله، اون من شاهدم که پدرش از تخت خواب چندین بار تلفن میکرد که آقا اون احمد که اصلا حرف من جواب نمیده، تو اقلا بیا، برای خاطر مملکت شده این یارو بهش بر نخوره که میاد به اینجا، ما بالاخره کار داریم، تو برو از طرف من که بدون من مریضم، پسرم اقلن رو از 10 بار که از این تقاضاها هایی کرد یه بارشو مثلا قبول کرده، یه همچی کاری کرده، این گناهی. شما هم اگر پدرتون یه همچی چیزی داشت حتما خدمت به پدر، این خدمت رو به پدرتون میکردی ولو با سیاستش موافق نباشه. حالا ازت فرمودن که نه، اصلا موضوع نداره، کسی که نخست وزیر شد پسرش بی خود دخالت کرده، اصلا این کارم دخالت زیادی بوده، میبایستی که در به هیچ وجه دخالتی نه. آقای حق تو این طور است، کسی که نخست وزیر باشه پسرش حق به دولت در حق به دخالت در سیاست و کارها نداره؟ ازت فرمودن بله نداره. و پس این آقا چه میگوید؟ اردشیر را نشان خود اعلیحضرت از خنده روده بر شد، خنده شون گرفت و گفتن که خیلی خوب فردا یادآوری بکن که من مسئول بدم که غلام مصدق رو دنبالش نگرد. و فردا دیر است، همین الان دست رو بدهید. یکی از پیش خدمتار خود آقای پروفسور عرصه ها کرد، گفت اعلیحضرت فرمودن الان به فرمانداری نظامی تلفن کنید و بگید که مزاحم غلام مصدق نشید. باور بفرمایید وقتی که گفت غلام مصدق دنبال اون میگردن و من خونم پناهش میدم، بنده که شخص ثالثی بودم و در این مذاکره نبودم، بنده از اون شجاعتی که ایشون کرده گفتم ایشون بسیار خودش از بالای دره پرت کرده از فردایی، برای اینکه چطور ممکنه در یه همچه موقعی که آدم کلمه اسم مصدق رو وزرا وکلا جرأت نمی کنن زبون بیارن، چطور میشه ایشون اینطور صحبت کنه و اینجور دفاع کنه؟ این پیشه به ریشه خودش بوده. نه، ایشون با کمال سادگی حرفاش زد و به کرسی هم نشون از این یکی از بعدن هم از خیلی ها که از کنم محکوم به اعدام بودن حقشون رو خواست و بعدم در موقعیت دیگری ببخشید، اول تبدیل اعدام رو به حبس ابد براشون خواست، بعدم عفوشون رو خواست در یه موقعی داره. خیلی فرقیدی، من اقلا اون چیز بنده خاطرانی بودی 10-20 نفر به شهادت بنده از من به اون طرف
تدریج اوضاع اول که خب برگشت و نزدیک های شلوغی های بعد 1977 از خاصی، خب این حتما یک اثر روحی شاعر توی جلسات شما گذاشته بود، ایشون ناراحت بودن چی بود؟
والا خیلی ناراحت بودن، البته
بازم اینجا خط سیاست
سیاست نه، با ما معمولا صحبت سیاست نمی کردیم، یعنی این 3-4 ماه آخر رو می فرمیم. 3-4 ماه آخر دیگه هم از صبح ها دفترشون بودن به کارها می رسیدن، یه از زور ما نهار می خوردیم، تعداد منافعی دیگه مختصر جمعیت بگیرم.
به یکی کیا بودیم؟
مثلا که آقای پروفسور عرض بودن، آقای غلام رضا عرض بودن، آقای حاجبی بود و بنده مرچان
همیوشن دیگه نبود آقا؟
همیوشن گروپ ها بود، همیوشن رفته بود
فیلیکس آقای هم اینا نبود؟
نه، فیلیکس هم نبود و حدیث بوشهری هم نبود. از کنم که میشستیم نهار میخوندیم، بعد همین بلوک بازی میکردیم که عرازت بتونن بدونیم که مسلشون سر بگیم خواهی تلفن باشن، تلفن هم که میکردن ما خارج میشدیم در اینکه صحبت های محتمانه اگه دارن در قیاب ما بکنن انجام بودن، ما به ظالمتی عنوان مستمع نباشیم.
گریهشون چی بود دیگه؟
گریهشون خیلی چیز بود، خیلی کسل بود، خیلی خیلی کسل. بعد این مرض خطرناک رو نمیدونم خودشون میدونستن یا نه، در حال آقای پروفسور هند یه دفعه گفت من به عنوان طبیب این گناه هم و اشتباه هم رو به خودم نمیبخشم، چی رو من متوجه نشدم این مرد یه همچین انقدر مریضه و من بکردم که که سلاح به خیلی مختصر نیسته، چون ایشون خیلی وسواسی بودن مرحوم اعلیحضرت، از کنم خیلی وسواسی بودن، اگر کوچکترین زخمی کوچکترین دردی ناراحتی جایی داشتن فوراً عنوان میزدن، حتی به کسانی که طبیب یاسم به بنده پس به گوشه انگشتشون اگه زخمی شد از بنده سوال میفرمودن که ببین من که چیه چی ممکنه باشه، بابا که چی نیست بوده الکل بزنی تموم بشه، ولی اگر من خیلی بعید میدونم که ایشون مرض بود، مرض سنگین، یعنی مرض به این خطرناکی داشتن و اطلاع داشتن و اینجور مخفی میکردن، خیلی خیلی بعید بود، شاید هم خودشون هم به این حد نمیدونستن که
اطرافیاشو هیچ کس نمیدونست ایشون مریض
بود. اونایی هم که میدونستن به هر حال به ما نگفتن، میگفتن آقای دکتر عیادی، میگفتن خود شهبانو. من یقین دارم که مرضشون آنچنان مهلک نبود که در اثر عرض کنم که وضع روحی مهلک شد، ایشون اگر این اتفاق نمیفتاد شاید حالا سالهای دیگه رو زنده بودن.
شما متقید این شاید خودشون نمیدونستن این مرضشون چیه؟
من تصور میکنم احساس شخص بنده است، چون میدونم ایشون آدمی نبودن که بس، یعنی انقدر وسواسی بودن کوچکترین چیز رو ابراز میکردن، چیزی به این عظمت رو ابراز نکنن.
به پروفسور هم لابد میگفتن، اگه
پروفسور هر دقیقا نمیگفتن مکتبی رو اصلا سر میز بازی بعضی وقتا بعد میشینید بلافاصله یه خود دور سردوار بگردید یه خود قدم بزنید که این عزم بشه این سوء هاضمه است، چیزی مهمی نیست.
بس خودشون هیچ چیزی رفع از این موضوع صحبت نمیاره
اصلا.
تا اون روز آخری جلسه همجور ادامه داشت دیگه؟
بله، شب آخر صبح بنده آخرین باری که در ایران ساعت یک صبح روز 16 ژانویه بود که ایشون ساعت یک بعد از ظهرش پرواز فرمودن به مصر و بنده ساعت 9 صبحش به مصر گیرم شده بود، مدت قبلش به مصر برم پاریس با بنده لایفران رفتم پاریس، همونجا خدافزی رو بعد از نصف شب کردیم و یه علاقه تشفر بود.
اون شب خوب شب خیلی
یه خود احساساتی بود. بله، حتی عرض کنم که برای خدافزی ما ها که دستشون رو بوسیدیم علاجت هم به حساب نگذاشتن ما دستشون رو بوسیم، مسافهه کردیم.
این کیا بودن میشن؟
همون عده معمولی، آقای پروفسور عرد، آقای غلام الدین عرد، آقای محمود حاجی جا برده،
همین چهار اولی حضرت بود. اولی حضرت چه رویت؟
اولی حضرت نبودن، اولی حضرت معمولا با شام ها رو چون علازت کار خودشون میکردن مردم اونا پای تلفن باشن از کنم که ایشون اطرافی هاشون میامدن و رای اوقاتی رفتن جاجرو در اوقات خیلی ندرت با ما با علازت و ما ها مثلا شام میکردیم.
رفتم اون شب آخر که خب ایشون رفتم فکر احساس شده که ایشون بر میگردن به مدت مردی میرفتن یا چی؟
احساس این بود که من حتی خدمتشون گفتن که والا اگه ما میریم اگه علازت قرار شد بیشتر بمانید، بیشتر از آن صحبت شش ماه بیشتر نمونید، ما اینجا قبل از برگشتن بنده خیال داشتم تا شش هفته بیشتر نمونم، قبل از برگشتن میتونیم شرفی ها بشیم. فرمودن که مانه ندارید اینجا کمی قد بشنوید که لابد خواهید فرمید ما هر جا که مستقر شده باشیم بیاید.
یعنی اون موقع داشتن معین نبود کجا مستقر میشه؟
نه،
از خودش هم زیاد مطمئن نبود از دریاد
صحبت
ها. الان برگردیم به بعضی مطالب خوب داده میشه، مثلا شما خودتون خوب خیلی به شان هستید، از طرف دیگه با
رئیس کانون مقاطعکارا
سندیکای شیعه سازه
این خیلی هم معتقد بودن که شما این شغلتونه بر اساس رابطه‌ای که با شاه دارین که یا سر خود رد بگفتن چون نمیدونم دوست شاعر سناتور شده یا چی شده یا نمیدونم این چیزا تا چند روزه
والا سناتوری آقای پروفسور ممکنه بابت این بشه میخواد چون خود آقای پروفسور هم اگر قرار بود که رابطه‌ای با علازت نداشته باشه تا فقط به شغل جراحی خودش در هیچ وقت طلب کارهای سیاسی نبود بنده همیشه وقت نبودم حتی زمان پدرم که زنده بود علاقه داشت بنده یه دوره وکیل بشم که ببینم عرض وکالت و این راه روهای مجلس چه میگذاری بنده خودم خیلی مخالف بودم ایشون به امیر اسدالله خان که تازه حزب مردم رو از کنانی که تحسیس کرده بودن به ایشون گفته بود و اون هم خیلی دلش بخواست که حرض پدرم رو دوشت بود چون پدرم رو مردم پدرش خیلی دوست در یه مسافرتی که تصادفاً امیر اسدالله خان و بنده در یه تیاره بودیم از جنوب به تهران من با ایشون مطرح ایشون با من مطرح کرد شما شما چه نمیاد عضو حزب بشید آخر ابدی دلشون میخواد انتخاب کنم خواهش میکنم که بگید دیر شد من علی یه جوی عضویت نخیر من چی بیام که من هزار هزار گرفتم دارم هزار صعوبه به کارهای خودم نمیرسم درسم رو گاهگاهی غفلت میکنم دانشگاه مثلا درسهای ساعت صبح کلاس ها من با شاگرد ها قرار میذارم حس مثلا دارم بهشون درس بدم برای اینکه با کارهای آزادی که دارم مباینت بگیرم و اینکه به خالت که دیگه بشه روز بالا بود بنابراین من هیچ علاقه ندارم بخون به هر حال اگه ایشون قانع نشدن شما باید بیاید عضو حزب بشید و کاندیدا بشید خوشبختانه ایشون به پدرم شده بود پدرم هم قانع شده بود ولی آقای پروفسور عد مطمئنن خب ازش خواهش کرده بودن من یقین دارم خودش داوطلب این نبود و الا خب بنده راجع به بنده بفرمایید سندیکا شکر بنده اصلا قبل این سندیکا وقتی که تشکیل شد شاید هفشت مقاطعکار بیشتر نبود قبل از این که بنده بیام ببینم که آقای پناهی اسقر پناهی از کنم که رئیس هیئت مدیره هم اسمش نبود اون وقت گفتم که رئیس دفتر سندیکا از کنم که بعد دیگه خب وقتی که یواش یواش تعداد مقاطعکارها زیاد شد و دور هم جمع شد و دیگه مشکلات مقاطعکاری که خیلی کار سختیست خیلی کار پرزحمتی که زمنان خیلی به هرچی مقاطعکاری توهین میشه در مجلس زمانی بود که در اینه هم آقایی رو بکنها احانت که میکردن میگفتن برو دوز مقاطعه کار این صحبت ها بشون ما برای حفظ آبرو آمدیم و جمع کردیم مفقان جمع کردیم و آقایی رو مقاطعه کار هم کسی که باید علازت هم میفرمودن فایده نمیشون بایستی که یعنی مدیری انتخاب بشه یعنی مدیری که انتخاب شد به علت این که بین از اون هیئت مدیری قبلی ناراضی بودن بنده رو انتخاب کردن و بنده هم آقای هدایت رو آقای سعید هدایت رو به عنوان مدیر سندیکا و بنده رئیس هیئت مدیره انتخاب شدیم کلن هم 5 نفر تعداد کل مقاطعکارا هم بودن شاید 22 نفر که همچین 22 درست کردن در مقامی نبود که به دربار برسه که علازت دستوری بدن همچین صحبت های نبود
و بعد همین ادامه پیدا کرد.
ادامه در منتهای اواخر دیگه تعداد مقاطعکارا همیشه در هر انتخابی شد بنده رو همه آرای رای دهندگان
تو شما قبل از بلا...
بله بنده رو همیشه انتخاب کرد انتخاب مجدد.
مسئولیت شما چی بود در این کار؟
در این کار فقط زحمت بود هیچ مزیتی نداشت حتی در مقام عرض کنم که رقابت اگه در کاری میشد همه انتظار داشتن که بنده گذشت کنم چون رئیس هیئت مدیره سندیکا هستم به نفع یکی از اعضای سندیکا اگر خدای نکرده بنده یک جایی رقابتی بود واقعا بنده رقابتی بود و قرار بود که بنده واقعا یعنی خیلی بنده با اکراه اگر هم پیشنهاد من برنده میشد خیلی با اکراه بود برای اینکه همه میگفتن بله ایشون رئیس هیئت مدیره است بنابراین بله به دیگران زور نزدیکش هم چیز نبود اگر گذشتی
از اعضای نه تنها بنده، سایر اعضای حزب مدیرم همین موقعیت رو داشتن. اگر گذشتی براشون نبود منفعتی نداشت، فقط حسش این بود که ما یواش یواش موفق شدیم دیگه مقاطع کار به عنوان شرکت ساخت، اولا این چون رفتیم شرکت ساختمانی، مدیران شرکت های ساختمانی، و این دیگه اهانت تلقی نمیشد یا آبروی حفظ شده دیگه. و اگر هم کارهایی میشد با مثلا مطالبی میبایستی تصمیم گیری بشه، با دولت میبایستی تماسی بگیرن، سعی میکردیم که رحمت ما این بود که بریم از نخست وزیر یا از هر وزیری که مسئول این کار بود تقاضا بکنیم، نه به نفع خودمون، به نفع سن و به نفع خودمون. اتفاقا خیلی اکراه داشتیم برای اینکه میگفتن آقا برای خاطر خودتون اومدیم، میبایستی اتفاقا به اونا ثابت کنیم که حتما حتما برای منافع سن آمدیم نه برای منافع شخصی. منافع شخصی آمده بودیم مطمئنا این سندیکا ادامه پیدا نمی‌کرد و به هر حال ما هیئت مدیره رو و بنده رئیس هیئت مدیره رو مدت‌ها بود رفقا معذور می‌کردن، چون این رفقا رفقایی نبودن که تابع دستورات یه مرجعی باشن، هر کدومشون یه سازی بودن. حتی این واقعا
بفرمایید خب شما بیشتر کارتون با سازمان برنامه رو بودن در دولتی یا با
بنده تقریبا میتونم بگم انواع اقسام کارهای مقاطعه‌کاری و با انواع کارفرماها سر کار داشتم. عرض کنم که با
تو سازمان برنامه اولی که کارتش رو شد اونجا رئیسش سازمان کی بوده؟
اولین باری که بنده با سازمان برنامه کار پیدا کردم میشه که آقای ابوالحسن خان افتخاج بوده.
خب از دیگه بعد آقای اصلی ها شده و بعد آقای مجیدی شده و آقای
بعدش آقای خسرو هدایت شد بعدش
بعدش تو اینا اگه حالا بخواید واقعا ارزیابی کنید این افراد چی جوری یکی یکی بریم جلو چی برداشت دادی
افراد کی بوده؟ خب خیلی مشاغل خیلی حساسی داشتن دیگه.
حالا بقیه بنده همشون مردمان لایق آقای ابوالحسن خان اعتراض. حالا چه جور شد که عرض کنم که چون اوائل زمان دموکراسی به خصوص آقای اعتراض خیلی مورد توجه اعلیحضرت بعد هم همینطور رئیس سازمان برنامه شد، بازم ایشون خیلی رئیس سازمان برنامه مقتدری بود، چجوری ایشون منصوب شد بنده نفهمیدم درست که چه بود.
اجازه دادم نپرسیدی این از خود اعلیحضرت یا وساطت میکنه یا کاری بینه چطور شده؟
نه خیلی کار اعلیحضرت بنده حقیقتش اینه که با هم قرار داشته بودیم که مربوط چون دو سه دفعه بنده کارهایی که تنقید هایی که همه میکنن راجع به اقدامات دولت، یه دفعه راجع به قانون مالیاتی که میگذروندن مثلا صحبت کردن، را اون که مربوط به کار خودتون میشه و دقیق میدونی چیه او رو مطرح کن. بله و من هم هرچی واقعا هم یعنی کاری که واقعا روش مسلط نبودم هیچ وقت مطرح، چون من هیچ وقت وارد سیاست نبودم اینا، لابد آقای ابتهاج هم اگر عرض کنم که مغضوب شد لابد بابت یه مطلب بیشتر سیاسی بود. اون که بنده بله میفهمیده بله فراموش کردم از کنم اولین رئیس سازمان برنامه‌ای که بنده آشنا شدم کارهای البته مختصرتری بود آقای مهندس زنگله بود، قبل از 28 مرداد که ایشون رئیس سازمان برنامه بود، اون هم بسیار رئیس سازمان برنامه خوب، ولی البته بعد از 28 مرداد اشل کارها خیلی بالا رفت و آقای اعتراض که آمد در حقیقت در اون سطح بالا با پول فراوانی آمد، در اون موقع 200 میلیون دلار وامی که از بانک ملی خواسته بود که امروز به نظر که به مختصری میاد، اون زمان به گفته خودش وقتی تقاضای 200 میلیون دلار وام کرده بود اولیای بانک گفته بودن آه شما یه صفر رو اشتباه نمی کنید منظورتون 20 میلیون بود، آه شهر مملکتی 20 میلیون اقل نم وامی که بعد از قرارداد نفت خواسته بودن برای کارهای مملکتی. در حال آقای منسنگیر خیلی خوب بود، آقای ابتهاج خیلی مقتدر بود، نقیب من آدم تصمیم میگیری بود برای این بود،
نقشه شور و صد دز و اون چه کاری کرده بود همه کارهای واجبی بود باید صورت میگیر.
والا اون رو ویلیام یعنی کاری که امریکایی‌ها در امریکا کرده بودن ایشون توصیه کرده بودن که شاید نظیر اون رو در ایران بکنه، چون در
مثلا
تنسی
اینها همین آقای لیلینتال اونجا دستور رئیس جمهور امریکا که دستور بیا این بوده حد اکثر خرج در حد اقل وقت برای اینکه اون منطقه رو آباد کنه. حالا ایشون هم خوزستان رو میخواست آباد کنه و گفت تقلید از رئیس جمهور امریکا برن آقای لیلینتال کلاب. عرض کنم که لیلینتال مأموریتش این بود که بعدن البته با مهندسین مشاور خیلی فرق کرد که آقا شما اونجا یک پروژه های اجرا کنید که افرادی که در خوزستان زندگی میکنن مردمان خوشبخت دستوری بود. بنابراین این مستلزم این بود که به صدی ببندن. بقیلی من صد خیلی پروژه صدی بود، پروژه خوبی. اگه من دقیقه خوزستان رو بخواد آباد کنم صد دست حتما یکی از پروژه های خیلی خوبی بود. بعد
شما خودتون هم در اون ساختمون صد دست شرکت کردید؟
نه خیلی شرکت ایتالیایی بود که شرکت های ایرانی هنوز اون موقع به مرحله نرسیده بودن که صد به این از لحاظ فنی ارز کنم که این دو صدها هنوز توسطه. هنوز هم اون صد به دو صدهایی است که از زمان خودش نمیدونم سیومین یا چهارمین صد بتونی مرتفع بود، خیلی از لحاظ فنی کار سعی بود، کار ساده ای نبود. شرکت های خیلی بین المللی خیلی درزیده میخواستن و اون شرکتی هم که سازندش بود یکی از بزرگترین شرکت های صد سال دنیا است. از کنم که بعد صحبت این بود، حالا بعدا به ایشون ایراد کردن که اختیاراتی که ایشون به لیلینتال داده بیش از اختیاراتی که خودش در سازمان برنامه داشته، بنابراین بی خود بی خود همه هر چیزی داده هم میده.
آقای هدایت چیزون؟
آقای هدایت بسیار مرد شریف آدم حسابی، ایشون برنامه های قبلی رو ادامه میدادن و با همکاری به سابقه اصفیا میتونستن خیلی خوب کار کنن و خوبم کار کردن. در این من پروژه هایی که بنیانگذاری شده بود ایشون ادامه دادن.
آقای بعدش از آقای اصفیا چیه؟ همکار بودین قبلا تو دانشگاه اینا؟ بود
آقای من اصفیا یه آدمیست که نظیرش در ایران خیلی کم، یه آدمیست کم حرف، خودکار، کم رو. فقط بنده یه خورده آقای اصفیا یه مختصری خشونت داشت، عرض کنم دیگه نقص پیدا نمی‌کنه، فقط اون خشونت رو نداره آقای اصفیا، فقط عیبش فقط همین. ولی خب پرکار، کارش رو خیلی چیز فرم مرد فاضلی نیست آقای اصفیا. حیف که اصلا کار اداری دنبال کار اداری رفت. بنده موقعی که با ایشون خواهش کردم بیا با ما همکاری بکنن و شبکه لوله ها رو نصب کنیم، چون تا حالا در ایران چنین شبکه نصب نشده بود، به عنوان فنی میگفتن کاریست که از دوحه بیرونی بر نمیاد و ما با هم تصمیم گرفتیم این کار رو انجام بدیم. و خب واقعا هم خیلی خیلی آدم متکل و خیلی شاید ببینیم ایشون بود بنده موفق نمیشدم به شبکه رو اینجوری که انجام شد انجام بدیم. خود آقایون انگلیس هم که مهندسی مشاور ما بودن، یعنی مشاور دولت بودن در این کار، اظهار کردن که آقای دلیل راجب این پروژه کتاب ها خواهد نوشته خواهد شد. حالا دیگه بزرگترین پروژه لوله کشی است که در دنیا داره انجام میشه، چون هیچ جا ثبت نکرده بودن هیچ شهری اینقدر بسیط و اینقدر بزرگ بشه و تازه به فکر لوله کشی بیفته. این بود که خیلی ولی خب ایشون رو مخصوصا بنده هیچ وقت هم تقاضا نکردم شریک بشه، برای اینکه ایشون آلوده هیچ کار عرض کنم مالی و اینها نکنیم و ایشون بتونه تمام وقتش رو صرف علمش بکنه. همون موقع هم حتی در زمان مصدق السلطنه همون موقع مثلا هر کس بخواد چاه بزنه، خود شهرداری تهران تمام این چاهایی زد، میامدن مزاحم آقای اصفیا که آقا کجا بزنیم که آب داشته باشه. تنها کسی بود که میتونست این جواب رو به صورت معقول و با نتیجه مثبت بده.
و رئیس خوبی به سازمان برنامه
نقدی بنده رئیسی بسیار خوبی بود، اگر یه قدر خشن بود دیگه نقص نداشت، ولی
مورد اعتماد هم دولت بود و هم علازاد و هم مقاطفان.
بله مورد اعتماد همه. آقای اصفیا یه مثالی خدمتتون عرض کنم، برای ما با شبکه تهران رو که نصب می‌کردیم آقای منصفیا در حقیقت نماینده پیمانکار بود، اختلافات زیادی داشتیم که به منجر شد به این که بنده کار رو تعطیل کردن و یک کمیسیونی تشکیل دادن به ریاست مرحوم سپهبد زاهدی که وزیر کشور وقت بود، عرض کنم که رئیس بانک ملی حضور داشت، شهردار
تهران حضور داشت، تمام اولیای سازمان آب بودن، نمایندگان شورای سمجدگیف هم بودن. پیشنهادات مرتبط بنده البته دفاع از حقوق پیمانکار میکردن. بالاخره وقتی که دیدن آقا هر کسی یک حرفی میزنه، همه گفتن آقا ببینیم آقای مهندس اصفیا چی میگن، هر چی گفتن ایشون، و همه منتظر بودن نظر ایشون رو تایید. اصلا روی نظر ایشون، کسی که میبایست این نظرش کمترین ارزش رو داشته باشه از لحاظ موقعیت پستی که داشت، عملا به علت شخصیتش حرف ایشون مورد قبول همه واقع شد. یعنی آدمیست که موقعیتی که مثلا فرض کنید نماینده مقاطع کاره مطرح نیست، آقای مهندس اصفیا وقتی صحبت میکنه همه فکر میکنن حرفش درسته، محال بابت این که به نفع کسی حرف بزنه. یعنی واقعا یه کسی بود که تنها هیچ کسی دیگری همچین چیزی نداشت، همچین شخصیتی براش قائل نبودن که حرفش رو بگن آقای مهندس اصفیا مطرح، نه نماینده پیمانکار، نه نماینده نمیدونم وزارت خانم. البته این موقعیت شاید بعداً سازمان برنامه به هر حال چون مباینت با منافع جماعتی پیدا میکنه، هر کسی هر رئیسی به خاطر همه دنیا رو که نمیتونه از خودش شد، این شاید خود کمتر شد، شاید ارزش شخصیتی شخصیت آقای منصفی ها کاهش پیدا کرد که بالا نرفت.
بعد مثلا افراد دیگه هم بوده، خب کی بود؟ مهدی سمی اومد، خدا فرسانه اومد، مجیدی اومد، با مقایسه با اصفیا یا نمیدونم آقای ابتهاج، اینا در چه رده میداشت؟
تقریبا بنده رده پایین تره،
رده پایین تره.
خودشون هم تصور نمی کنم هیچ کدومشون ادعای این داشته باشن که با آقای من تصفیا برخواهیم.
شما خب با ارتش هم کار میکردن، یعنی مقاطع کارهاینا با ارتش هم کار میکردن، کار کردن با ارتش در مقایسه با کار کردن با سازمان برنامه چه جوری بود؟
اولا خود سازمان برنامه چون یه مقدار زیادی از بودجه های ساختمانی ارتش رو تامین می‌کرد، دخالت هایی داشت در کارهای نیروها، ولی بنده فقط با نیروی هوایی کار کردم، با دستگاه های دیگه تصور نمی‌کنم که برام امکان داشت کار بکنم، برای اینکه نیروی هوایی به علت اینکه فرماندهش واقعا کار می‌خواست و برنامه شو میخواست اجرا کنیم، عرض کنم که اسلحه هایی که تهدید میگیره، هواپیما هایی که تهدید میگیره، نیاز به تأسیسات ساختمانی پایگاه ها داشتن، این بود که از اون دسته هایی بود که نمیتونستن یه قراردادی امضا کنن و دیگه کار شد شد، نشد نشد. اگر کسانی نظری داشته باشن مقاطع کار تعمین کنه، کارش پیشرفت کنه، و اینجا میبایستی کار انجام بشه. اگر کار انجام نمیشد، کار رو از مقاطع کار میگرفتن به دیگری میدادن، اون وقت نمیتونستن یک کاری رو. خیلی به عقیده منده، حالا اون چه که بعضیا میگن به علت این که خود ارتش بود خاتم به بنده با بنده دوست بود، به ما از کنم تجاوزی یا توقعاتی از بنده نداشتن، ولی من تصور میکنم که از من که نداشته توقعات، من کارمو خیلی البته کمک هم نمیکردن چون قرارداد 100% اجرا میشد، ولی اگر هم با دستگاه های دیگه، با مقاطع پیمانکار های دیگه، اگر هم روابطی بعضی ها مثلا فرض بفرمایید بخشش های چیزی قبول می کردن، انقدر ناچیز بود که به عقیده بنده قابل مقایسه با هیچ دستگاه دیگه نه، یعنی شاید از همه سالمی تر.
در نیروی دریایی خیلی بحث روی کنتراتاش اینا بود، شما هیچ اطلاعی از اونا داشتی؟
بله، به احتمال قدیه درائلی داشت. بنده رو پیشنهاداتی کردن که کارهای بزرگی انجام بدم، عملا نتونستم بده با نیروی دریایی همکاری، چون دیدم با رهبری که اونها میخوان برداشت کنن اصلا با رویه کارهایی که بنده داشتم جور نبود.
شما اگر مثلا با یک دستگاه دولتی یا با سازمان برنامه یا با نیروی هوایی یا یکی از مقاطع کارا اختلافی داشت که به شما رجوع میکرد برای حل، شما واسطه میشید این با دولت یا با ارتش رسیدی کنید، هیچ وقت به مرحله میرسید که مجبور بشین ایره به عرض عوضات برسونید؟
بنده هیچ وقت به این مرحله نرسیدم. هر اتفاقی افتاد، اگه سندیکا دخالتی کرد، تقاضای ما بالاخره نهایه به این بود که داوری بکنه، تقاضای داوری میشد و داوری رو هم یا اصرار میکردن که خود بنده داور بشن، بنده فرصت شده داشتم و از
بین دوستان کسانی که فکر میکردم مردمانی هستن که داوری خوبی میتونن، عادل هستن، هم بلدن هم مطلع هستن و هم عادل، و انتخاب میکردم به جای خودم. و دو سه دفعه هم که این اتفاق افتاد طرفین راضی میدن، گرفتاری ایجاد نشد.
شما با دولت مثلا با وزرا و غیر از سازمان با وزرای دیگه سر کار داشتن، وزرا مثلا وزیر راه، وزیر دارایی با اونا؟
من خیلی کار راستانی کردم، کار راستانی خیلی زیاد عرض کنم که
کدوم راه
عرض کنم که اولین کار بنده در با وزارت راه عرض کنم که یک قطعه بین ازنا و اصفهان بود، بعد یک قطعه راه شیراز رو بنده ساختم، بعد چندین راه مثلا فقط آسفالت بشو بنده کردم، عرض کنم بودیدتون که یک راه شاهراه کرج به قزوین رو بنده ساختم شاکر. بعد از انقلاب تحلیل شد شرکت بنده، بعد از انقلاب اینو تحلیل داد و بنده نبودم موقعی که تحلیل شد.
بفهمید بیدیم که شما یک موقعی قبلا فرمودین که وقتی صد دوزه ساختن موقعات کار شکل ساختمانی در حدی نبود، از لحاظ فنی بودم و این قبل از انقلاب یه روز او آخر ما همچه یک نیروی داشتیم گفتیم برو خودمون بسازیم یا بازم با خارجی
نظیر صد دز رو صلاح بود که باید، ولی حق یعنی بهتر این بود که یه شرکت خارجی با یه شرکت ایرانی مختلط کار بکنن، میشد به عنوان مختلط، ولی اون زمان دیگه اختلاطش هم امکان پذیر نبود، میگویستی که حتما تمام اجرا توسط یه شرکت خارجی انجام میشه. همین آخر البته این صد دلار به از لحاظ ساختمانی چون صد خاکی بود مشکل خیلی داشت، البته الان هم بنده شنیدم که مشکلات جدیدی در دریاچه ایجاد شد، یعنی زمین و کوههای اطراف اونجوری که باید آبدن نیستن، کمک فنی لازم داره. ولی بنده با همین شرکتی که سد دز رو ساخت، همین شرکت با بنده شریک بود که این سد لار رو شروع کردیم، اون نیمه تمام بود موقع که
ولی
که مشترک انجام
پیشرفت شده بود در
بله بله زیادی ساختمان شده
خب بگم دیگه مطلب دیگه خاطره چیزی از اون اوضاع احوال اون زمان و طولانی که شما انقدر فعالیت در ایران کردین و خب واقعا یکی از عوامل مؤثر در ساختمان و بازسازی ایران بود در اون موقع، چه خاطره دارین، چه چیزی دارین؟
خاطره بنده اینه که واقعا یک حرفه‌ای که وجود نداشت و اون کارهای ساختمانی بود یا اگر بود خیلی ابتدایی بود، این اواخر میتونم بگم عملا 90% کارهای ساختمانی نیاز به کمک خارجی نداشت، چه از لحاظ محاسبه فنی نقشه و چه از لحاظ اجرا. این در این مدت شاید 30 سالی که 38 سالی که بعد فعالیت ساختمانی داشتم این تحول در رشته ساختمان ایجاد شده. بنده اون اوائلی که در ایران بودم یک مهندسی که بتونه یک ساختمان 10 طبقه رو بتونی یا فلزی رو محاسبه صحیح بکنه، محاسبه علمی، واقعا بنده غیر از خودم و شاید 2 نفر دیگه کسی رو سراغ نداشت. این آخری دفاتر فنی که در ایران بود بهشون شاگردهای سابق خود بنده بودن، بقیه ایران دست کمی از شرکت های به حساب محاسبات فنی خارجی فرانسوی آمریکایی آلمانی نداشت.
همون شما اشاره می کردین به چند سالی بالاخره استاد دانشگاه بودی، بعد از اون سالای از دانشگاه اون زمان چه خاطر دارد؟
حالا دانشگاه اون زمان بنده بقیه من دانشجویان من تدریس بهشون میکردم فوق‌العاده سایی زحمتکش و علاقه من، حتی چندین سال دانشجویان اگه دانشجوی عضو حزب توده نبود جرأت نمیکرد بیاد به سر کلاس، دانشجو نمیاد بله بله، همه دانشجویان، همه
دانشگاه فنی،
دانشگاه فنی همه گمان میکنم همه دانشگاه ها به خود
دانشجو بوده
ضمن دانشگاه فنی، ولی اینها سر کلاس
خب بنده هم که به طور قطع توده‌ای نبوده. سر کلاس مؤدب مرتب سایی زحمتکش، بنده هیچ مشکلی با این دانشجویان نداشت. هیچ یک دفعه اینا کوچکترین صحبتی که جنبه این داشته باشه که آقا مثلا شما فرض کنید کاپیتالیست هستید، ما توده‌ای هستیم و فلان اینا، اصلا با اینکه بعضی از استادا عملا سر کلاس صحبت‌های سیاسی هم می‌کردن باش. بنده اون موقع یادم میاد خب معلمین همه جور بودن، آقای دکتر جودت همکار ما بود در عضو شورای دانشکده فندی بود، عرض کنم که دکتر رادمنش، عرض کنم که خیلی هم
این همه اون موقع تو دانشکده
بود، ما عضو شورای دانشکده بود، رئیسمون هم آقای مهندس بازرگان بود، رئیس دانشکده بود، خیلی رئیس خوبی بود آقای
دکتر جودت و رادمنش. اینا چی بود؟
اونم والله خیلی از لحاظ رابطه همکار با همکار بسیار خوب، ما کاری بنده کاری به عرض کنم که درس اونا نداشتم، اونام کاری به درس دانشگاه تهران مستقل بود اون زمان، هر استادی عرض کنم که مستقل کار خودش بود و هیچ رئیس دانشگاه و نمیدونم شاید تا آخر طبق قانون حالا یه خاطرم نیست چجور بود، ولی مثل کسی نمیتونست، پستی بود که واقعا کسی نمیتونست تکونش بده، یعنی که مستقل بود و هر کسی هم
مهندس ریاضی هم
بود، مهندس ریاضی هم بود، مهندس ریاضی رئیس دانشکده نبود، ایشون استاد هیدرولیک بود، بعد ایشون رئیس شد.
یه آقای مهندس بازرگان همون موقع هم جنبه مذهبیش اینا خیلی شدید.
بله بله، ایشون جنبه مذهبیش همیشه بنده یکی از ما تنها عیبی که به آقای مهندس بازرگان از لحاظ چیز میگرفتم همیشه فقط فانتیسم مذهبی، چون مذهبی بودن که عیب نیست، آدم آقای من حسیدی هم خیلی مذهبی بود ولی اینجور فانتیک نبود که بگه مثلا اگر در یه مجلسی ایشون بود که کسی مشروب چیزی میخورد ایشون ترک میکرد مجلس رو به این حده. بله ایشون حاضر نبود حتی در یه همچین مجلسی شرکت کنه، ولی از این گذشته خیلی مرد کاردان، مرد باهوش، مهندس خوب، خیلی مدیر خوب، خیلی خیلی واقعا من خیلی هم صحبتایی که میکرد خیلی خوش صحبت، ولی مطلب رو خیلی خوب ادا کنه، خوب بشکافه، مطالب رو خوب تشریح بکنه، چه عنوان و کارهای فنی خودش، چه کارهای اداری دانشکده، بسیار حد خودش رو بدونه. وقت استادا مستقل بودن میکنن که آقا شما مثلا سر دستگیر آمدید که به حالتی نیشون نداشت.
دانشکده فنی از دانشکده های شلوغ دانشگاه تهران هم بود، ولی میفرمایید که دو موقع
این بچه ها سر درس ساکه، فقط منتظر بود، انتظار داشتن از معلم که درس رو خوب بده که بفهمن، و اگه سوالی هم داشتن بتونه جواب بده، اگه معلمی بابی بود شاید خوب مثلا فکر کردن وقتشون گم شده، ولی مثلا با بنده که واقعا من بهترین یادگار دارم از حتی بنده تغییر میدادم به علت کارهای خصوصی خودم دانشکده، خاطرم میاد که 4 ساعت صبح بود، هر ساعتی دقیقا 50 دقیقه 10 دقیقه تفریح، عرض کنم بنده اینو اول رسمن از طریق شورای دانشکده خواهش کردم تبدیل میکنن به 2 تا 1 ساعت و نیم، اون مطلب فنی که آدم شروع میکنه 50 دقیقه 45 دقیقه کوتاهه، برای اینکه آدم وسط کاره قطع میشه دو مرتبه پشتشو میگیره، اون که خواهش کردم اینو بکنن 2 تا 1 ساعت و نیم با 20 دقیقه تفریح وسط. بعدم خب این بالاخره اول ممکن بود یک مخالفتی از طرف، اعتراضی از طرف دانشجویان بشه که نشد، بعدن هم بنده خودم با دانشجویانی که درس میدادم مثلا قرار میذاشتم که آقا بنده این چیز رو یه خود دیرتر میام یه خود زودترم میرم، 3 ساعت پشت سر هم، خب شاید 3 ساعت یه خود سنگین بود، کوچکترین اعتراضی، کوچکترین مزاحمتی هیچ وقت بنده خاطرم نیست که اصلا بچه ها که خیلی ساکت، خیلی خیلی بنده از چون مقایسه میکردم با همشاگردی های خودم در اروپا، چه در فرانسه چه در سوئیس، میدیدم اینا همشهری های خودمون خیلی سایی تر و خیلی علاقه مندترن به درس.
اینا اون موقع هم دیگه تفاله و تحصیل میشتن، شغلم واسه شون بود دیگه.
بله بله شغلم، ما اگه شغلم نبود بالاخره میامدن پدی شرکت ها، بنده خیلی هاشون خودم استخدام کردم و بعدم بعد از اینکه یه حقوقی میگرفتن و زن میگرفتن و منزل اینا به ها بعد دیگه اصلا فراموش میکردن که حزب توده چیه.
شما خب تمام با تمام
رجال سیاسی و نظامی ما هم آشنا بودیم در این دوره 30 سال دیگه. حالا همینجوری چند نفر دست رو برم که ببینیم نظر شما راجبش چیه. خب اصلا واضح‌تر خب چیه؟ هویدا. راجب هویدا، امیرعباس هویدا چه خاطره‌ای دارین ازشون؟ چه چاچم رو می‌شناختید؟
حالا خیلی آشنایی نداشتم. ایشون وقتی که نخست وزیر شد من شناختمش، یعنی وزیر دارایی که شد، برای اینکه مرحوم منصور شوهر دختر خاله بنده بود، با بنده نیست، و ایشون با مرحوم هویدا خیلی مربوط بود، خیلی دوست بودن، و خاطرم میاد در بنده منزل که دختر خالم و خالم و دامادشم که آقای منصور بود، گفت آقا تو رو خدا این هویدا رو بگید بیاد، این تنهاست که فلان اینا، مخصوصا که منزلش هم در همون در روس بود که من دیدم. آقای هویدا مثلا اینجوری بنده شناخت. بعدم وزیر دارایی که شد خودش ما تقاضا کردیم بریم وزیر دارایی رو ببینیم، برای اینکه پرداختای شرکت‌های ساختمانی به تعویق افتاده بود، این کار بیات مدیر سندیکا رفتیم ایشون رو ملاقات کردیم، ایشون رو هر کاری از دست من برمیاد من کمک می‌کنم، من کار اداری بلد نبودم و حالا اونتها حسن نیت رو دارم، هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم. واقعا هم سعی کرد که کاراشو بقیه بنده ایشون حسن نیت فراوان داشت. بعدم که منصور کشته شد و ایشون نخست وزیر شد، اولین برخوردی که ما با ایشون داشتیم، یعنی رفتیم که باز ببینیم که آقا معمولا هیئت مدیره شرکت‌های ساختمانی با هر نخست وزیری که انتخاب میشد تقاضای ملاقات میکرد که مطالب رو به طور کلی باشون، چون معمولا کار شرکت‌های ساختمانی و مقاطعه‌کاری رو اونجوری که باید شاید آقایون اطلاع نداشتن و سوء تعبیر در ذهنشون بود، ما می‌رفتیم توضیحاتی بهشون بدیم که ما رو بهتر بشناسن، نه شغل ما چیه، کار ما چیه، درد ما چیه، گرفتاری‌های ما چیه. این که با آقای هویدا که چیز شد میگه آقا من نظر من وارث این پست شدم، من دستور دادم، منم بالاخره بهترین دوستم، حفظ القیبش رو باید بکنم و هرچی از دستم برمیاد میکنم که این وظیفه رو به حد به نحو احسن انجام بدم، و دریده بنده سعیش هم میکرد. حالا البته هر کسی دوستانی داره، نقاط ضعفی داره، حالا هویدا دقیقی بنده اون نخست وزیر عرض کنم گرداننده دولت گردانه، یعنی حکومت کننده مطلق نبود، از 28 مرداد به این بعد میشه گفت هیچ نخست وزیر اون موقعیت رو نداشت، ولی خب قبول کرده بود که تا اونجایی که میتونه با مقام سلطنت با شاه که خب عملا احترام زیاد آقای هویدا برای مقام سلطنت داشت همکاری بکنه بعضی هایی که نخست وزیری انجام بود، ولی خب بعضی از وزرا اصلا با ایشون کاری نداشتن، کارهاشون مستقیما مطرح بود.
آقای علم چی؟ آقای امیر اسدالله خان،
آقای امیر اسدالله خان هم به عقیده بنده ایشون رو موقعی که انتخاب شدن از روز اولش خودش هم نظرش این بود که پست موقتی است، ایشون فعلاً برای کسی انتخاب بشه عرض کنم که بایستی این پست رو قبول کنن که دولت بدون نخست وزیر نبوده، خودش هم نیتی نداشت که
کار رو دست که تو وزارت دربارش اونجا مهم شد رابطه شون با اعلیحضرت فرق میکرد تا رابطه اعلیحضرت با هویدا و اینا،
بله دوستی بیشتری داشت از قدیم، از از قدیم اعلیحضرت میشناخت، برای اینکه بنده خاطرم میاد در 1327 که بنده اولین کار مقاطعه‌کاری رو در تنگ سرحه در بلوچستان گرفتم، خودم رفتم کارگاه رو شروع کنم، با تیاره تا زاهدان میشد رفت، از اونجا دیگه با اتومبیل زاهدان جایی که منزل قابل منزل کردم باشه اون موقع نبود، و آقای امیر اسدالله خان فرماندار کل سیستان و بلوچستان و بنده طبیعتا منزل ایشون رفتم، خیلی محبت کردن و اونجا هم تمام فعالیت شینا این بود که ایشون رو علازت مأمور علازت کاری بکنه که عرض کنم که شخص علازت در اون منطقه خیلی دور دست است و مردم نمیشناسن، اینا خوب جوری با معرفی کنه که فکر نکنن آقا اینا در بلوچستان گفتن ما بلوچیم و بلیت عجرن عرض کنم که. و ایشون واقعا اون موقع خیلی اونجا خیلی خوب عمل میکرد، خیلی براش احترام قائل بودن و آبروی وزارت کشور رو حفظ
میکرد. دوستان این حلقه دوستان نزدیک شاه اینا هیچ رابطه مخصوصی با این دستگاه دولتی که نداشتن؟ یا مثلا شما فکر می‌کنید امتیاز خاصی مثلا دستگاه دولتی خوب مواظب باشن که حالا آقای علم میاد اینجا خب ایشون دوست اعلی حضرت باید بهش برسیم و نامه به اعلی حضرت شکایت می‌کنیم از این افراد فکر می‌کنید تو کار بود؟
عرض کنم که شاید اگر بود خیلی خیلی مختصر اون دستگاه های مهم، مثلا فرض کنید اگر شما با وزارت با فرماندهان نیرو با نیروها سر کار داشتید هیچ وقت این چیز مطرح نبود، مگر اینکه خب عرض کنم که خود آدم مثلا یکی از همشیره های اعلیحضرت باشه یا برادرها باشه که وزیر یا فرمانده محض خاطر شأن خود اون طرف عرض کنم که یک استثنایی قائل بشه. و الا مثلا خود بنده رو، بنده که بنده رو وقتی که فرض بفرمید که اگه بنده شکایتی از نیروی هوایی میکردم نیروی فرمانده نیروی هوایی هفته دو روز چیز خصوصی داشت، اصلا بنده اگر میرفتم ایشون ممکن یه حرف بذاره بگه اصلا کار ازش به علازت به هیچ وجه من الوجود اگر بهش میگفتن که فلان کس آمده و از طرف شما دستور میده میفرمودن غلط کرد. حتی بنده شاهدم در مورد اومخیشاش اومخیشای خیلی نزدیک آقا فلان کس مثلا آمده همچی تقاضایی داره بگم جوابشون چی بده بی خود کرده اطلاع اصلا نه. به خدا رحمت کنه مسئول روحانی یادم میاد به من گفت آقا بالا حضرت شهرام آمده بود من دیده بود که طبقات تقاضایی داشت و من چیکار کنم؟ گفتم والله تقاضایی برای به اعلی حضرت رو که خودت ملاقات بکنی و فرداش رو این تشکر کرد گفت به عرض رسونه غلط کرده بشه محل نشه. بنابراین این که بگن اعلی حضرت پس کنید سفارش افراد رو میکرد به طور قطع، ولی خب اونهایی که بلد بودن کارهایی مثلا سفارش میکنن مثل فرض کنید آقای دولو مثل بزنزیه اینا این رو به صورت یه گزارشی میموردن که قربان زمنان هم خود اون آقای تصمیم گیرنده دستگاه رو قبلا بهش میگفتن که آقا من یه همچین تقاضایی داریم من اگه رفتم تصمیم رو گرفتم شما که مخالفت به عقیده من به این ترتیب ولی در علاوه چی وقت نمیگفت آقا این کار رو بدید به کسی که آقای دولو گفته همچین چیزی خیلی به نظر من بدی اصلا روش نمیشد الان سفر کرد.
بازم آدم خجولی بودن؟
به عقیده من خیلی محجوب خیلی حجب حیای خیلی زیادی داشتم
چون رجوع دیدین شروع احسانی میشه از این موردی واقعا مثل پدرش از این
نه خیر خشونت اونطوری اصلا حتی اگر صحبتی کسی میکرد که خوششون نمیامد من تا حالا ندیدم که ایشون تشر بزنن حتی به کسی حجب حضور خیلی خیلی زیاد شاید دقیقی من یه قدر زیاده از حد برای اینکه بعضی وقتای صحبت های بین حالا بین دو نفر از این همین نزدیکان خیلی چی یه روز اختلافی شد که جلوی اعلی حضرت با هم شروع به مشاجره کردن این برای اون چیز میکرد و بالاخره اعلی حضرت روی حجب حضورشون صحبتی نکردن. اولیا حضرت گفتن شما ها دیگه بسه خجالت نمیکشید جلوی اعلی حضرت با هم هم میپرید دارید صحبت کنید. اولیا حضرت که خیلی هم محجوبه ایشون بالاخره طاقت نمیورد گفت آقا خجالت بکشید بس صحبت ها رو بذارید چرا.
خیلی ممنون جوانم، خیلی ممنون
قربون شما، خیلی متشکرم.